سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. ما هر موقع بیچاره تر میشیم، بیچاره هستی، هر موقع بیچاره تر میشیم مواجه میشیم با این که یه کاری باید بکنیم که میفهمیم که حد و اندازه ما نیست، قبلش صلوات زیادی میفرستم و متوسل میشم که با صلوات، که در روایت داره که کارها رو ساده میکند. این اقوام انبیاء سابق هر موقع به جایی میرسید، انبیاشون بهشون گفته بودن که سختی شدید میشد، برای نجات از سختی به اینا یاد داده بودن با اینکه نمیشناختن چیه، صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. تجربه کنید، حتما هم کردید، ما این کار رو کردیم، خیلی سود دیدیم که این توسل با همین سرعت اثر زیادی دارد. هر جا کم آوردیم، هر جا احساس کردیم که سخت برامون، این کار رو بکنیم تا انشالله اونجا هم که راحته بفهمیم، اونجا هم باید همین کار رو بکنیم که هیچ کدومش مربوط به ما نیست و سخت و راحت از اونجا انشالله توفیقش ایجاد می شود. یه صلوات دیگری که همه سختی ها و همه راحتی ها رو ببینیم از اونجا میتونیم حل بکنیم، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. من این ذکر صلوات رو دلم نمیاد نگم، هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. باز یه چیزی دیگه بگم، حالا که بالاخره سلسله صلوات ختم صلوات شده، یه کسی خدمت آقای بهجت آمده بود برای یه مشکلی، از ایشون سوال کرد، ایشون گفت صلوات بفرستید. بعد مدتی برگشت گفت حل نشد، گفت هر چیزی شرایطی دارد، صلوات اون حالت محبت به اهل بیت رو هم تو حال صلواتتون حفظ بکنید، که وقتی صلوات میفرستید با محبت بفرستید، یه صلوات با محبت بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. باز هم سلام میکنیم خدمت دوستان. مباحثی که در خدمت دوستان بودیم، سه تا از سرفصل ها رو عرض کردیم، با اینکه وقت پرسش و پاسخه، اما چون ما تو اون دو جلسه هم پرسش و پاسخ داشتیم، الان هم قدری از بحث رو عرض میکنیم، بعد در خدمت پرسش و پاسخ دوستان هستیم که اگر دوستان تکمیله‌ای داشتن و مسائل دیگری داشتن در خدمتشون باشیم. سیر مباحث رو به دو قسمت کردیم، یکی مبادی که سه قسمت بود که گذشت، که این سه قسمت اولیه که عرض شد به عنوان مبادی بحث اخلاق، تقریبا به این صورت که تو تمام اینها باید اون حالت سیر بودن که بحث اول بود و اون حالت مسالک اخلاقی در همه این عنوانها که اون مسلک نبی گرامی اسلام و مسلک انبیا سیرش دیده بشود، و در مرتبه سوم بحث اون فرد شامل بود که روح جمعی، یا تعبیرات زیبای دیگری برای این هم هست، حرکت کاروانی. حرکت کاروانی خیلی تعبیر زیبایی است، تعبیری که از این کلام امام معصوم علیه السلام من گرفتم که این زیبا، این تعبیر الیهم یفی القالی و بهم یلحق التالی. همه باید پشت پرچم امام معصوم حرکت کنند. الیهم یفی القالی، فی برگشتن سایه است، یعنی ظل میگن سایه، فی برگشت سایه است، یعنی تا ظهر سایه است، از ظهر به بعد وقتی خورشید برمیگرده از این ور، اینو میگن چی؟ فی، که در حقیقت برگشت سایه است. الیهم یفی القالی، اونی که تند رفته جلو زده باید برگردد پشت پرچم، و بهم یلحق التالی، اونی هم که عقب مونده و یواش آمده باید برسد، تندرو و کندرو باید پشت پرچم حرکت کنند. حالا بعدن این بحث رو الان نمیخوایم مطرح کنیم، آیا تندرو اگر پشت پرچم حرکت کنه بهش ظلم میشه؟ نه، همون حرکت کاروانی توسعه من اونهایی رو که همراه خودش برمیداره کمک میکنه، اونها رو هم راه میندازه، اونها هم راه میافتن، عمل او تو اونها هم توسعه پیدا کرده، لذا عرض حرکتش خیلی زیاد میشه. خدا رحمت کند امام رو. اول انقلاب بود این جامعه معلمین، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی معلمان رفتن دیدن امام، بعد یه خانومی انتهای جلسه بلند شد آخر سر گفت خدا به شما 1000 سال عمر بده به امام، خیلی مشعوف شده بود از دیدن امام، گفت خدا به شما 1000 سال عمر بده. امام فرمودن که دعا کنید برکت 1000 سال عمر رو بده، برکت، یا به ابن سینا گفته بودن خدا به شما طول عمر بده، ابن سینا گفت بگید عرضش ایشالله زیاد باشه، طولش که حالا عمر طولانی اینقدر مهم نیست، عرضش که برکت داشته باشه. حالا این نگاه که پشت پرچم حرکت بکنن، اون برکت عمر که همراه میکنه بقیه رو، اینها میشن عمله. خب تفره نریم تو بحث، 3 عنوان رو که سومیش این من شامل که همین اصالت فرد، منتها فرد شامل و حرکت جمعی، روح جمعی، حرکت کاروانی که همه اسما به هر عنوانی بر این اطلاق می شود، 3 گذشت. بحث بعدی که به نظر من یکی از بحث های مهم این بحث است، اگر دقت بکنیم کمترم به این کار کردیم، بحث نیاز و حقیقت نیاز است. در بحث حقیقت نیاز که آغاز حرکت تقریبا با این پس از اون مبادی آغاز می شود، تو نگاه روایات و قرآن و همچنین تو نگاه مسائل کلامی و فلسفی، ببینید تو فلسفه میگن که انسان باید تصور بکند، تصدیق به فائده بکند، شوق ایجاد شود، بعد حرکت، اراده، درسته؟ این 4 مرحله رو میدونن. اگر انسان چیزی رو احساس نکند که کمبود دارد، ادراک چیزی رو نکند، نیابد، نفهمد، و بعد اگر نفهمید حرکتی صورت نمیگیرد. هر جا که میخواد حرکتی صورت بگیرد حتما باید چی شده باشد؟ احساس نیازی کرده باشد، اون نیاز او رو به حرکت واداشته باشد که ببینه این نیاز رو هم میخواد مطلوبشه. انسان چون 2 فطرت دارد، فطرت شوق به کمال، فطرت فرار از نقص، یه فطرت شوق به کمال دارد، یه فطرت فرار از نقص. در المیزان یه بحث جالبی رو، ذیل خود آیه نیست، در یه جلد دیگری از المیزانه، در جلد 3 المیزانه، که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، این آیه رو علامه میاره، بعد زیرش یه بیانی دارد که الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی او کلمه طیب صعود میکند، والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح چیکار میکند؟ اون کلمه طیب رو رفع میکند. خب چرا در تو عمل صالح رفع آمده و در رابطه با کلمه طیب صعود آمده؟ آیا ترادف در لغت است یا نه؟ علامه میفرماید نه، این ترادف نیست، با اینکه هر دو بالا رفتنه، صعود تعبیر ایشون این است، صعود نگاه، حالا اونجا بیان مفصل تری دارن، من الان فقط میخوام بگم که بحث نیاز رو مطرح کنم، صعود نگاه به قله وقتی کسی میکنه تو موقع صعود در کوها میگن داره صعود میکند، نگاه به قله و حرکت به سمت قله، این اسمش صعود است. وقتی نگاه میکند به زمین که چقدر آمده بالا، پایین رو نگاه میکنه که اینو میگن رفع، اونی که نگاه به زمین میشود که چقدر بالا آمده اسمش رفع است، اونجایی که نگاه به قله میکند که کجا میخواد بره اون میشه صعود. در عمل صالح و کلمه طیب، کلمه طیب نگاه به قله است، افق دید ایجاد میکند، به انسان چی میده؟ یک منظره رو ایجاد میکند که بفهمد تا کجا باید برود، لذا صعوده. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح، کار عمل صالح چیه؟ کندن است. عمل صالح انسان رو میکند از زمین، جدا میکند از زمین، تعبیر مرحوم علامه است که انقطاع ایجاد میکند، لذا اعمال صالح سبب انقطاع میشن، ولیکن اون کلمه طیب نگاه به قله و افق دید ایجاد میکند. خب تو نیاز اگر اون کلمه طیب و اون نگاه به قله هر چقدر وسیع تر بشه، نیاز انسان، احساس نیاز شدیدتر میشه، هر چقدر احساس نیاز شدیدتر بشود سرعت حرکت و کندن قوی تر می شود. من مثال بزنم، ببینید جوانان ما اب نداره. این مثال رو تو اون جلسه هم زدم، اینجا بزنم برای اینکه اول جلسه دوستان خسته نشن. یه جوانی بود، من دانشگاه یکی از دانشگاه رفته بودم، این گفت میاد اتاق ما باشید. من گفتم باش. رفتیم اتاق اینا، مارمزونی بود. بعد این جوان المپیادی بود، رشته شیمی رو با پزشکی رو با هم میخوند، تو دانشگاه تهران پزشکی میخوند، دانشگاه مثلا تهران علوم پزشکی تهران پزشکی رو میخوند، تو دانشگاه تهران شیمی رو میخوند. بعد ما رمزون بود، ما گفت حاج آقا منو برای سحری صدا نکنید، من بدون سحری روزه میگیرم، اگه بلند شم سحری بخورم خوابم میپره دیگه، خلاصه به اصطلاح خوابم نره سردرد میگیرم. بعد گذشت اون سال، نمازم گفت وقتی میرید و میایید منو صدا کنید. دستشویی تو هم اتاق داشتن، چشماشو باز نمیکرد، وضو میگرفت، نمازش هم میخوند که خوابش نپره، زود نماز میخوند و میخوابید. خیلی هم با استعداد و باهوش بود. در همون حینی که درس میخوند، تدریس هم تو دانشگاه داشت، همون زمان تدریس هم کتاب نوشته بود، مقالات هم نشون آیس آیا مقالاتو چاپ کرده بود، همون زمان مقالاتش هم دیدم، کتابش هم به من هدیه داد همون موقع. سال بعد من رفتم اون تون میگم به خاطر که از مثال فقط استفاده میکنم. سال بعد رفتم بازم دانشگاه، گوهاش گوه میشه مثلا اتاق ما باشید. حالا اونم اتاقش یه اتاق مختصری بود. گفتم ببین نداره، ما پارسال به همون بعد نگذاشت، منتها دو شب میام که شما هم بکنم. گفت نه. رفتم امسال، حالا بعضش فرق کرده بود، این عاشق شده بود، جوان متدینی بود، نامزدم کرده بود، خانومشم یه خلاصه خانومی بود تو رشته بیوتکنولوژی، دکترای پیوسته میخوند، دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، یعنی از همون وقتی که اولین سال وارد میشن تا دکتراشو یه سره میرن دیگه، سه مقطع لیسانس و ارشد و بعد دکتری نداره، تو سه مرحله، یه مرحله اونایی که پیوسته است یه، یعنی خودش هم اونم یکی استعدادهای ناب بود، چون شاید اون موقع 4 نفر کلا دکترای بیوتکنولوژی پیوسته تو کشور میخوندن، هم 4 تا بودن، یکشون از این 4 تا این بود. منتها این خانم غذای دانشگاه رو نمیخورد، سحری حالا میخوان روزه بگیرن غذای دانشگاه. این جوان 2 ساعت قبل از اذان بلند میشد، یه چیزی شب تهیه کرده بود، اون رو فراوری میکرد، آماده میکرد، بعد میبرد در خوابگاه، خوابگاه پسران علوم پزشکی، اول خوابگاه پسران دانشگاه تهران تو امیرآباد خیابون کارگر شمالی، بعد خوابگاه پسران علوم پزشکی پسران دانشگاه تهران، پسران علوم پزشکی تهران، دختران علوم پزشکی تهران، دختران دانشگاه تهران، خوابگاه فاطمیه. این 4 تا اینجوری پشت سر همه. این از خوابگاه علوم پسران علوم پزشکی میرفت خوابگاه دختران دانشگاه تهران، یه مثلا یه رو 20 دقیقه بعد راه میرفت. این میرفت از پشت این نرده این قضا رو میداد، چون صبح اون موقع میدونید که در خوابگاه دخترا باز نی، پسرا میتونن برن، دخترا بسته است خواب. خلاص این میرفت از اونجا از پشت نرده این قضا رو میداد و برمیگشت، بعد میرفت قضای بچه‌ها رو میگرفت میومد. این که اصلا خواب بلند نمیشد، سحری بچه‌ها رو میگه، بعدم بچه‌ها به بچه‌ها گفت بچه‌ها امسال سفره رو میندخ بعد بچه‌ها، بعد بچه‌ها امسال ظرف شستن مهمان منید، ظرف شستن تو خوابگاه پسر رو. من یادم نمیره مصیبت بارترین خلاصه کار تو دانش خوابگاه پسر رو ظرف شستن، اونم اونجاهایی که سلف ندارن، میارن غذا رو تو اتاق گرم میکنن میسوزه، غذا وقتی میسوزه اون ظرف شستنش خیلی سخت. یعنی اگه کسی گفت من ظرف میشورم، یعنی ایست کمال ایثار، کمال ایثار دیگه ظرف شسته، هیچ چیزی به سختی شستن ظرفای سوخته. کسایی که تو خوابگاه خیلی سر کردن، من میگم بعضی سالا 200 شب تو خوابگاه خوابیدم، یعنی واقعا 200 شب تو خوابگاه خوابیدم، این درد بچه‌ها رو خوب میدونن، همه دانشجو بیشتر تو خوابگاه خوابیدن. بعد این میگو چی باعث شده بود که این مرتبه بیدار شدن براش ایجاد بشه با این در حقیقت این ادراک نیاز، عشق یه چیزی در درون اون ایجاد کرده بود که اینو اینقدر بهش توان داده بود. هر چقدر نیاز در درون انسان شدیدتر ایجاد بشود، احساس نیاز قویتر باشد، شوق به انجام کار قویتر میشود. اگر ما بعضی کارها رو میبینیم حال نداریم، میل نداریم یا بیمیلی ما این است که ادراک نیاز نسبت به اون نمی کنیم. اگر میبینیم خیلی چیزها رو، مثلا من خدمت آقای بهجت دفعه عرض کردم، اوائل طلبگی بود فکر میکردیم آدم میشیم، هنوز امید داشتیم ناامید نشده، رفتم خدمتیش رو گفتم آقا چرا برای نماز شب تنبلی میکنیم؟ من اینو عمدن میگم تا توش خیلی ظرائف ایشون هم میدونه که اصلا اون موقع حرف زدن باهاش خیلی سخت بود، بعدن یه قدری ایشون مجبور شد مرجع که شد یه خورده باز شد. اون موقع اصلا کسی جرأت باشه حرف بزنه، یه نفر رفت و طلب گفت آه پیغمبرم هم اینجوری بود که آدم جرأت نکنه حرف بزنه باهاش، یه جلسه طلبه گفت پیغمبرم همینجوری بود که آدم جرأت، گفت خب چیه؟ گفتم اصلا آدم نگاه میکنه شما رو نمیتونه سوال بکنه، از جرئت نمیکنه حرف بزنه، خندش گرفته بود. حالا آقای بهجت هم اونجا، حالا من نشستم نیم قدم عقب‌تر که ایشون نشست، دعاش که تماشا تو حرم، نیم قدم عقب‌تر کنارشون نشستم. بعد وقتی دیدم مفاتیح رو بستن، عرض کردم آقا چرا ما تنبلی میکنیم تو نماز شب؟ ایشون عینک که اینجوری به چشمش بود، داشت مفاتیح رو خونده بود و تماشا، همین عینک هنوز به چشمش بود، برگشت یه اینجوری به من نگاه کرد، خود عقب باور که چشمای ایشون رو حتما دوستانی که سن و سال دارن دیدن، اینقدر این چشم غضبناک و ناراحت و تند بود. من همیشه میگم یادم هم هنوز میاد میترسم، چه برسه که اون موقع تو صحنه واقعا اگر که پاهام اون موقع ناداش پم شدم فرار میکردم همون موقع، اصلا میخواست بزنه. بعدم فقط به همینم تمام نشد، برگشت فرمود که من اگر جای علمای قدیم بودم الان شما رو به چوب میبستم. این دیگه قصد جدی زدن بود، یعنی دیگه از نگاه گذشته بود. بعد فرمود که خیلی جالبه، گفت این روایاتی که میخوام اصلا بگم به این نیاز و ادراک نیاز تا کجا پیش میره، این روایاتی که وارد شده در مورد نماز شب راست یا دروغه؟ اگر راسته تنبلی یعنی چی؟ من دیدم تو وجود ایشون اگر چیزی به عنوان روایت میاد یعنی انجام. ما وقتی روایت میاد میشنویم، بعد فکر میکنیم خب بالاخره روایت خوبه بده، مثلا چقدر شوق پیدا کنیم، چقدر خلاصه برای ما ایجاد انگیزه بکند، اینا همه تو مراحل تو ذهن ما میاد. اما تو وجود ایشون روایت یعنی تحقق، یعنی که انهو دیگه اینجا جای مکس و تروی و اینا نیست. خیلی بحث زیبایی این نکته رو نمیدونم دقت، یعنی تا فهمید که این در حقیقت از جانب معصوم است، دیگه اصلا تحقق قطعیه براش، این جای اینجوری نیستش که بخواد تروی بکند ببینه چی به چیه. این مال این است که میفهمه این نیاز از کجا نشأت گرفته و چقدر نیازمندیم، چقدر محتاجیم و ابدیت چیست که ما باید اینجور خلاصه در بستر. اگر نیاز شدت پیدا کند، شوق انسان به انجام عمل شدید می شود. یه جوانی که توی مثلا جریان این چی هستش میخوان کنکور امتحان بدن، ببین این جوانی که تا زور گاهی میخوابید، وقت کنکور که میشه، به خصوص قبلا که رقابت ها شدیدتر بود، تعداد چند وقت اینها شبانه روز میکوشن، چند وقت، چون احساس نیاز میکند به این که این باید تو دانشگاه مهمتری، دانشگاه با شغل بهتری قبول بشه. احساس نیازه دیگه، به انسان اراده میدهد. احساس نیاز هر حرکت اختیاری ما، این دیگه عام کردنش، هر حرکت اختیاری ما، هر حرکتی دائر مدار ادراک نیاز است. تا نیاز احساس نشود حرکتی صورت نمیگیره. هر چند ادراک نیازها مراتب داره، اعمال مطابق اونهاست، اما عمل بدون ادراک نیاز امکان پذیر نیست. لذا اگر من مجهول مطلق هیچگاه، مجهول مطلق هیچگاه مورد تقاضای ما نیست. اگر من ندانم یه میوهی مثلا به لذت فلان میوهی که تا به حال خوردم ندانستم، نمیدونستم، نه تصویری ازش داشتم، نه خبری ازش داشتم، هیچگاه طلبش هم نداشتم، چون ادراک نیاز نکردم و چون ادراک نکردم عملی بهش مترتب نشده. این مثال ها رو مکرر میزنم تا نقش نیاز توی زندگی و اثرگذاری معلوم بشه. اگر معلوم شد که هر حرکتی تابع نیازه و هر چقدر شدت نیاز بیشتر باشه سرعت حرکت بیشتره، اون موقع باید تو نظام تربیتی و اخلاقی از کجا آغاز کنی؟ از نیاز و ادراک نیاز و احساس نیاز. یعنی باید تو هر کسی از کجا ارتباط برقرار کنی؟ از کجا او را در حقیقت به اصطلاح جذب کنی؟ از راه نیازش. لذا ممکنه یه جوان نیازش به چیزی باشد که راه ارتباط او قرار بدیم. اگر تو سیره معصومین علیهم السلام نگاه بکنیم، چه تو سیره تعلیمیشون، چه تو سیره تربیتیشون، مثلا طرف اومده به امام کاظم علیه السلام اون مثلا نارواها رو میگه، یا به امام سجاد علیه السلام آمده اون تندی‌ها رو میکنه، حضرت میفرمان مثل اینکه تو مسافری، تو اینجا مثل کسی رو نداری. حالا بعضی از یاران حضرت میخواستن شمشیر بکشن سر او رو قطع کنن، حضرت میفرمان مثل که تو اینجا مسافری غریبی، حالا بیا بریم در خانه استراحتی بکن، بیا اونجا یه غذایی بخور. یعنی نیاز او باعث میشه چیکارش بکنه؟ اصلا بحث نکرد با او، حضرت نیامد اثبات امامت بکنه بر او، حضرت نیامد برای او شبهاتش رو جواب بده. اصلا این شبهه شبهات اعتقادی نبود، بلکه همه اینها چی بود؟ یک بغض و کینه آنی بود که با یه رفتار حل شد، با یه رفتار حل شد. من این رو که به شما میگم اینو تجربه عینی است، بد نیست این تجربه های عینی رو بر هم منتقل کنیم، همونجور که حاج آقا میفرمودن اینجا ما گوش میکنیم. تجربه های عینی جا به جا میشیم، ما این به هم میخوره. یه تجربه عینی است. من یه روایتی رو دیدم، این روایت احساس کردم باید با این روایت به عنوان یه نگاه کاربردی بهش نگاه بکنیم. روایت شریف این گونه بود که مضمونش رو عرض میکنم. انسان گناه میکند، تزلزل در نظام امامت براش پیش میاد. اصرار بر گناه میکند، تزلزل در نبوت براش پیش میاد. اصرار بر گناه میکند، تزلزل در توحید پیش میاد. خیلی کود بزرگیه. بعد اینو من اومدم تو نظام همین ارتباطاتی که دوستان داشتم میدیدم بعضی از دانشجوها جوانان میان با میگن که آقا مثلا چند وقت فلان مشکل مثلا برام پیش میاد. مشکل چیه؟ میگه مثلا من مثلا مثال میزنم اینا که عینی بودش، من اهل نماز جماعت بودم، من اهل حضور تو مسجد بودم، مدتی احساس میکنم از جلو مسجدم رد میشم، حال ندارم برم مسجد. مدتی مثلا میبینم که در نظام امامت برام سوالات ایجاد شده که این سوالات پاسخ داده نمیشه، داره اعتقاد من نسبت به امامت داره ضعیف میشه. اینو که دارم میگم تجربه عینی کردم، نتیجه دیدم، نتیجه ازش استفاده کردم. بعد دیدم که نه، روایاتم مؤیدم دارد و بعد دیدم که نه، این بحث اصلا یه بحث ریشه داره و دنباله داره، اینجور نیستش که فقط همین سطحی باشه. به اینا بعضی از این دوستان میگفتم که از اون مدتی که این حالت برات پیش آمده زندگی تو یه مروری بکن، برگرد از اون وقتی که این حالت پیش آمده، از همون حول و حوشش، حالا دو ماه سه ماه اینور اونورش، برگرد ببین رفتارت، روابطت، اون حقوقی که باید انجام میدادی، به خصوص تو حقوقی که تو روابط باید ایجاد بشه، اینا رو نگاه کن ببین چه تغییری توش ایجاد شده. کوتاهی پیدا کردی؟ کار خلافی محقق شده تو نمیگم بیاد بر من بگه ها، نه گفتم خودت فکر کن، که این بیان کردن که خوب نیستش، که خودت فکر کن ببین. من به شما عرض بکنم توی تجربه این کار طولانی مدت من بیش از 90% تزلزل‌های اعتقادی منشأش لغزش‌های عملی بودش. یعنی احتیاج نداره براش استدلال کنی برای امامت، نبوت و توحید. حتی بالاترین احتجاجاتو براش بکنی، ثابت کنی، میگه هاش آقا جواب ندارم، اما تغییری هم ایجاد نشده تو وجودم، این تزلزلم باقی مونده، چون اصلا منشأ تزلزلش اعتقادی نبوده، منشأ تزلزلش رفتاری بوده و تا اون به صورت رفتار اصلاح نشه این حل نمیشه. این بس لذا بسیاری از رفتارهای ما و تصحیح رفتارهای اون متربیانه که میتونه بسیاری از مسائل اعتقادی رو براشون چکار بکنه، حل بکنه. احتیاج به استدلال نیست. هر جایی ما تا دیدیم، ببینید حضرات معصومین عمدتا تو رفتارشون با رفتار اصلاح میکردن افراد را، با همینجور که از امام سجاد علیه السلام و بزرگ، ببینید حضرات ما این رفتار رو بسیار از با رفتار. این نیاز اگر و احساس نیاز اگر درست صورت بگیره که این روابط درست اصلاح بشه، بلافاصله نتیجه دنبالش میاد. هر حرکتی تو وجود انسان از نیاز نشأت میگیره، شدت حرکت شدت نیاز است. اگر ما به خدا شدت نیاز نمیبینیم، حرکتمون به سمت خدا با در حقیقت شدت نیست. اگر مقدار نیازمون و ادراکمون به اینکه به خدا چقدر نیاز داریم باعث حرکتمون به سمت خدا میشه. اگر نمازمون خیلی سرحالی نیست، ما این هستی احساس نیاز به اون نمی کنیم، اینقدر انجام میدیم از ترس هست، اونم نیاز، ترس هم یه نیازه، از ترس جهنم است، اما واقعا حرکت شوقی نیست که احساس نیاز بکنیم. بحث نیاز تو تمام حرکت هایی است. لذا بیدار کردن نیاز، احساس شدت نیاز سرعت حرکت رو به دنبال دارد. آغاز ارتباط ها از نیاز باید صورت بگیرد، همونجور که نسبت به حضرت موسی علیه السلام در قرآن جلسه صبح عرض کردم که خدا بر موسی با چی تجلی کرد؟ نیازش، که نیازش چی بود؟ نیازش آتش بود. خدا با نیاز تجلی کرد، موسی رو تونست به یه حرکت در حقیقت رسالت با همین ادراک نیاز برساند. اگر حالا همین رو توی قرآن ردش رو بگردیم و تو روایات بعد ببینیم چقدر رابطه ها بر همین اساسه. اگر این نگاه اونجا دارد که ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی که داشتن مینداختنش تو آتش، از اون وقتی که این به اصطلاح جرثقیل یا اون منجنیق او رو پرت کرد تا وقتی که به آتش افتاد چند ثانیه طول میکشه؟ چند ثانیه. اونجا دارد که ملائکه آمدن یکی یکی، حضرت اسرافیل آمد، حضرت میکائیل آمد، این گفت من ملک موکل بر آبم، اون گفت من ملک موکل بر بادم، اگر اجازه بدی باد رو مسلط کنم بر آتش، اون گفت آب رو مسلط کنم بر آتش، حضرت فرمود نه اما الیکم فلا. جبرئیل آمد گفت به من حاجتی داری؟ گفت اما الیک فلا. گفت پس از خودش بخوا. گفت علمه به حالی کفا ان سؤالی، یا کفا ان سؤالی علمه به حالی. او نیاز من رو که این بدن از تو آتش داره میبیند، منتها این مربوط به ما نیستش، داره میبیند، او آتش بدن رو میسوزاند، آتش بدن رو میسوزاند، او علمه به حالی کفا ان سؤالی. دیگه اینجا اوج نیاز است. تو انبیای گرامی دیگه، حالا این رو دوستان ادامه ندم که طول بکشه، تو انبیای گرامی انبیا وقتی به اوج نیاز می رسیدن اجابت قطعی بود. ببینید موسای کلیم است، وقتی می رسه به اوج اون شدت نیازش به قضا، در آیه شریفه دارد که رب انی لما انزلت الی من خیرن فقیر، خدایا من به هر چه که نازل کنی از خیر فقیرم. شاید امیرالمومنین علیه السلام باشد در روایت، شاید که این فرمان، فکر نکنید که موسا یه چیز مثلا مهمی به نظر شما میخواست. موسی علیه السلام احتیاج به یک قرص نان داشت، از بس که در بیابان ها فراری بود و از گیاهان بیابان خورده بود رنگ پوست بدنش تغییر کرده بود. این کلام حضرت است که احتیاج به یک قرص نان داشت. میاد اونجا بعد از که سقی گوسفندان به صلاح شعیب رو کرد، نشست اونجا این دعا رو گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، احساس نیاز بلا فاصله اجابت شد. اجابتش به چی بود؟ هم کار پیدا کرد، هم امنیت پیدا کرد، هم همسر پیدا کرد، همه چی در کنار این چی شد. یا ایوب نبی سلام الله علیه، رب انی مسنی از زور، در اون اوج نیازش، رب انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین، خدایا تو در حقیقت ارحم الراحمینی و به من زور اصابت کرده و رسیده. نمیگم تو دادی اینو که نمیگم، رب انی مسنی از زور، به من زور رسیده و من رو در حقیقت در تو ارحم الراحمی تا در حقیقت لذا همونجا دارد که تمام شد اوج نیاز. در حقیقت چی هستش؟ بعدش گشایش است. انما العسر یسرا. یه بزرگی حرف خیلی زیبایی زده، فرموده که اینگونه فکر نکنید که خدای تبارک و تعالی هر جا رابندون براتون ایجاد میکنه باید دنبال این باشید از این رابندون در برید، بلکه دنبال این باشید بفهمید پیام خدا از این رابندون چیه. یعنی انسان تو رابندون هر چی این ور اون ور بزنه هی رابسته تر میشه، اما اگر فهمید چی کارش داره تو این رابندون، چی کارش داره، چه پیغامی براش داشته، چون قوله فعل و قول خدا فعل خداست، اگر فهمید چی کارش داره اون موقع او حل کننده مطلب است. لذا باید توی رابندانهای زندگیمون دنبال این باشیم میگیم خدا با ما اینجا چی کار داشته، اون حاجتی که میخواد من اینجا نجات بده چی. اگر این رو یافتیم اینجا انما العسر یسرا، نمیفهمد ان بعد العسر یسرا. این خیلی کلام بلندیه، مع العسر یعنی اجابت با خود سختی است. من اعطی الدعا اعطی الاجابه، کسی که بهش دعا داده شده اجابت بهش داده شده است، نه بعدن داده می شود. اگر این باور پیش آمد که اجابت همراه سختی است، پس اگر اینجوری شد معلومه من اجابت رو گاهی نمی شناسم. اگر اجابت رو بشناسم همراه سختی است. اون موقع اگر انسان اجابت رو شناخت اون موقع می فهمد که ان مع العسر، مع العسر یسرا، دو جهت یه حقیقت است. یعنی یه حقیقت از جهتی عسر است، همین حقیقت از جهتی دیگه جوابشه. اینجور نیستش که عرض کردم عذاب قوم هود که شد، اون باد سوزان که آمد، اون باد سوزان هود رو نجات داد، قوم هود رو کشت. همین چون آتش سوزانی که چند وقت
حرارت اونجا ایجاد شده بود، این باد که آمد، این باد شدت داد به اون حرارت برای قوم هود، همین باد نفس ایجاد کرد برای هود و مؤمنین. اون جریان آب، در حقیقت جریان سیلی که طوفان نوح شد، همون سیل نوح نجات نوح بود، همون سیل در حقیقت غرق قوم نوح بود. دو جهت همین داشت. یعنی خدا دو چیزم نمی کنه که با یه چیزی بیاره اینا رو نجات بده، با یه چیز دیگری اونا رو غرق کنه. نه، همون چیزی که سبب غرق بود سبب نجاتم شد. تو نظام الهی خدا قدرت نمایی می کند، می خواد نشون بده که یه چیز دو کار ازش میاد، همون یه چیز دو کار می کند، یه عده رو نجات می دهد، همون عده رو غرق می کند. خب طول ندیم. پس نیاز به عنوان یه حقیقت جدی در ارتباط و هدایتگری است. و چون حرفای ما عمدتاً تأثیرش کمه، مال این است که با نیاز مخاطبینمون ارتباط برقرار نکردیم، از اونجا آغاز نکردیم، حرفایی که میزنیم اونها رو درگیر نکرده. لذا این که عرض میکنم که حالا تو جلسه فردا اگر عمری بود دوستانم با تجربیاتشون رو بگن، همین این که چجوری آغاز کنیم، چجوری کلاس رو با نیازها درگیر کنیم، چجوری نیاز محور واقعا باید حرکت صورت بگیره. اگر بخواد نیاز محور باشه، جلسات عمومی کمتر نافع است. جلسات باید خاص‌تر باشه، محدودتر باشه، ارتباطات باید بیشتر باشد. مثلا تو این جلساتی که برای ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه میذارن، اینجاها قرار بر این است که تعداد مثلا حد اکثر 20 نفر باشن، حد اکثر هرچند گاهی بیشتر بشه، اما تو این جلسات که میگذارن قرار بر این است که پشت میز کنفرانس باشن، یعنی همه قدرت گفتگو داشته باشن، قرار بر این است که گفتگو باشد تا یه مسئله مطرح بشه، نظرات دوستان با هم دیگه به یه نتیجه برسن. این نظرات با هم به یه نتیجه رسیدن یعنی نیازها جلوه میکند و این نیازها هماهنگ میشود، بردارهای همجهت میشوند، بردارهای همجهت سبب حرکت میشود. بلذا اگر یه ماشین رو از جهات متعدد هلش بدن، این به نتیجه نمیرسه، متوقف میشه. اگر همه توی یه جهت قرار گرفتن، بردارهای همجهت شدن تو فیزیک، نتیجه این میشود که سرعت و حرکت ایجاد میشود. بحث نیاز بحث مفصلی است. دوستان حتما به اون بحث جزوه هم که یه خورده مفصل تر بوده رجوع کنن. پس چرا از نیاز آغاز کردیم؟ به خاطر اینکه اگر میخواد درگیری صورت بگیرد، باید احساس نیاز بشود. لذا این احساس نیاز به عنوانی خودش یقظه است، البته به عنوانی خودش طلب است، البته به عنوانی احساس نیاز است، ولی احساس نیاز قبل از حرکت چی میشه؟ لازم است. پس اگر نیاز رو در اینجا قرار دادیم، آغاز حرکت رو با نیاز قرار دادیم، علتش این است که باید ادراک نیاز بشود. بچه که به دنیا میاد تا گرسنگی رو احساس میکند، بلکه قبل از اون، چون احتیاج به نفس کشیدن داره، چی میشه؟ از تا به حال از ناف مادر اکسیژن به او میرسید، از ناف فرزند به او اکسیژن میرسید از طریق خون مادر. این تنفس نداشته، تو رحم مادر تنفس نداشت. وقتی که به دنیا میاد اولین چیزی که لازم داره چیه؟ تنفس. دستگاه شش باید به کار بیفته. چون میخواد شش به کار بیفته، گریه میکند. نیازه دیگه، نیاز به تنفس و نیامدن نفس او رو به گریه وامی. تا گریه میکند، این آب درون به اصطلاح شش تخلیه میشود و چی میشه؟ نفس میاد. خود این لذا گریه از اسباب نیاز است، از همون کودکی. که حالا شعرهای خیلی زیادی در رابطه این مسئله خیلی زیباست که بیان کرد، تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر بخشایش نمی آید به جوش. یعنی حالا اون قصه ای دارد در اونجا ذکر میکنه، بعد این نتیجه رو میگیره که تا نگرید طفلک کودک حلوا فروش، بحر بخشایش نمی آید به جوش. لذا تضرع، زاری، اظهار حاجت، اظهار فقر، احساس فقر بالاترین اثر رو در اجابت دارد. همونجور تعبیر مثنوی خیلی زیبا داره، من حالا شعرشو الان یادم نیست، نوشتهش هست ولی دیگه، حالا اونجا میگه همونجوری که تشنه به آب نیاز دارد، همونجور هم آب به تشنه نیازمند است. آب تشنه رو میطلبد، به دنبال رفع آتش است. لذا میبینید همینجوری جریان دارد توی زمین ها تا زمین تشنه رو سیراب کند، همونجوری که تشنه هم به دنبال آب است. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. یعنی به جای اینکه انسان دنبال متراکم کردن معلومات باشد، باید به دنبال چی باشد؟ آتش باشد، به دنبال سوز باشد، به دنبال ادراک نیاز باشد. ادراک نیاز انسان رو به حرکت وامی دارد. لذا به همون صبح عرض کردم به یه بزرگی گفته بودن شما از قدیمی ها چی داری؟ اونها این همه کمالات داشتن، این همه دارایی. گفت من سوز نداری اونها رو دارم. این سوز نداری یعنی میفهمم اینا هست، میدونم اینا هست، چون خیلی ها اینو نمیدونن. خیلی از دانشجوهای ما میان این سوز رو دارن که میخوایم آدم خوبی بشیم، میخوایم بهتر از این باشیم. یه سوزه. اول ما باید این سوز رو حفظ کنیم. اول باید این سوز رو حفظ بکنیم. اگر هیچ این نداشت غیر از همین سوز که میگه من واقعا میخوام خوب بشم، دغدغه مندم، خیلی ها میرین صبح شب میکنن، شب و صبح میکنن، اصلا این سوزم ندارن، این نیازم ادراک نمیکنن. کسی که این سوز رو احساس کرده، این رو باید تشدیدش کرد. خود این اگر تشدید شد، راه به اجابت پیدا میکند که آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت هست بالا و پس. این ادراک نیاز یه اثر جدی دارد که البته کار زیاد، یعنی 10 جلسه اگر راجع به این صحبت بشه، مصادیقش، مفاهیمش، مسائلش مورد بحث قرار بگیره، هی بازتر میشه. بیایم تو این نظام کاربردی ببینیم نیاز چجوری میشه با دانش رابطه برقرار کرد، از چه نیازهایی میشه، جا دارد این بحث، جای در حقیقت مهم کاربردی هم دارد و تو روایات و آیات و با هم به این تاکید شده. این یه بحث. بحث بعدی که بعد از جانم سنتو سوال خیلی خوبیه. بله
مثلا میخوام هم اون قاعده الواحد
بله
در فلسفه، هم در واقع باز قاعده تأثیر که لا مؤثر فی الوجود.
بله.
ما یه موقع فکر میکنیم، یعنی من میخوام عرض بکنم شاید مردم خیلی سطحی نسل به نسل آمدن جلو، نه حالا خواص و احدی از افراد و مثلا خصیصین، نه ببینید یه موقع من میگم به آب نیاز دارم.
بله.
در حالی که شاید اینوری بتونیم بحث رو مطرح کنیم، انسان هیچ جا در قرآن نگفت تو به نون فقیری، به آب فقیری، یا اگه انوز بله. انتم الفقراء الی الله.
بله.
شاید بشه گفت اصلا ما به بهشت در واقع نیاز نداریم، به وعده بهشت که خدا در واقع فرموده و اثری که تضمین کرده به اون وعده بده. یعنی مثلا من به لحاظ طبیعی نیاز به آب رو میفهمم، در حالی که یه مقدار عمیق‌تر شاید بشم به اون وعده رافعیت از آتش که خدا که مسبب الاسبابه به واسطه آب مثلا جعل فرموده. یعنی میخوام عرض بکنم این دو تا بحث،
این رو بحث رو احسن تو یه بحث بسیار جالبه. تو همون بحثم من تو اون بحث از اینجا آغاز کردم، اینجوری که اصلا خدای تبارک و تعالی نیاز رو برای چی جعل کرد در وجود انسان؟ یک، چرا انسان نیازمندترین است در بین موجودات؟ چرا فرزند انسان دیرترین فرزند تو بین موجوداته که به استقلال میرسه؟ تمام موجودات دیگه زودتر از فرزند انسان به استقلال میرسن، زودتر میتونن گلیم خودشون رو از آب بکشن. اونجا عرض کردم که هر نیازی حقیقتش جعل شده برای ارتباط با رافع نیاز. هر نیازی جعل شده برای ارتباط با رافع نیاز. یعنی تو وجود انسان، هر تو همه موجودات عالم، هر نیازی ارتباط با رافع نیازه. منتها انسان کاری که میکند رهزن میشود براش. سلسله اسبابی که اینها تو طریق وسائط رفع نیازن میشن افق به اصطلاح نهاییش. یعنی میبیند آب تشنگیشو برطرف میکند. وقتی که آب آتشش رو برطرف میکند، حالا از این به بعد تشنه میشود، آب رو رافع نیازش میبینه و ارتباطش که باید با به واسطه آتش مرتبط با رافع نیاز حقیقی میشد، حد میخوره به آب، متوقف میشود به آب. اگر یه موجودی میخواد خلیفه خدا بشود در زمین، باید ارتباطش با خدا اشد ارتباط باشد. ارتباط تو چه دایره ایجاد میشود؟ ارتباط تو دایره نیاز، چون نیاز احتیاج به رفع نیاز، رابطه با رافع نیاز. هر چقدر شدت نیاز بیشتر، رابطه با رافع نیاز شدیدتر. پس باید انسان اشد نیاز رو داشته باشد. تعبیری که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می کند، الهی انا الفقیر فی غنایه، ف فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. من اونجایی که فکر میکردم غنیم و غنای منه، من اونجا محتاج بودم، چون این خیال غنا بود. اصلا خیال غنا راه ندارد، خیال غنا وهم است. چون انسان مگه میشه خدا توی چیزی مربوط به او باشد دیگه به خدا مربوط نباشه؟ الهی انا الفقیر فی غنایه فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. یا تعبیر دیگری در همون دعای عرفه، الهی کیف استعز، خدای چگونه احساس عزت بکنم، و فی الذلت ارکستنی، تو مرا در یه جایی که فقر و ذلت معزز قرار دادی، این بیچارگی قرار دادی، یعنی فقر بیچارگی محض انسان، این احتیاج، و فی الذلت ارکستنی، یا در فراز دیگه و فی الفقراء اغمتنی، منو در بین فقیرا قرار دادی، نه فقیر مالی، و فی الفقراء اغمتنی، یعنی عالم وجود، عالم وجود این فقر است، و فی الفقراء اغمتنی. دنبالش میفرماید که الهی کیف لا استعز و الیک نسبتنی، چگونه احساس عزت نکنم در حالی که به تو منصوبم، به تو رابطه دارم. یعنی انسان تو رابطه نسبت فقریش که میبیند این بیچارگیست، تو رابطه رفع نیاز همین فقر که میبیند این عزت است، چون به خدا منتسب است. منتها اگر رفع نیاز رو تو آب دید، اگر تو وسائط دید، این عزت نیست، که این سؤال المحتاج عن المحتاجه، این سؤال المحتاج عن المحتاج سفه من عقله و زلت من رأیه. کسی که اینجوری در حقیقت محتاجی به سراغ، یعنی سراغ آبی که خودش محتاج است، این رو رافع نیاز ببیند، از این عبور نکند. لذا تعبیری که در قرآن است تعبیر خیلی زیباست. ببینید در قیامت کاری که می شود چیه؟ از شمس و کورت. در قیامت شمس مکور است، نمیگه شمس نیست، میگه شمس چی هستش؟ مکور است، تکویر شده، تاریک است. چون ما تو دنیا فکر میکردیم که نور مال خورشیده، چون نور مال خورشید میدیدیم، برای این که ما رو تخطئه بکنن بفهمن نور مال خورشید نیست، چیکار باید بکنن تا نشون بدن که این باد عبور میکردی، تو متوقف شدی. خدا در حقیقت تو تمام اینجا تاثیرگذار است، رفع نیاز تو تمام اینجا خدا بوده، برای این که به ما نشون بدن هر چیزی در قیامت اثر ضدش رو نشون میده. ازل بهارو سجرت، آب باید خاموش کننده آتش باشد، اما در قیامت بهار چی هستن؟ سجرت، آتش میشن، داغ و سوزانن. دقت میکنید؟ از سماعون فترت منفترن، همه آسمان ها، اون آسمانی که اینجور در حقیقت رتق داشت فتق میشود و منفتر. اگر دقت بکنید ببینید این نگاه به هر نیازی انسان رو میخواد بندازه تو دامن رافع نیاز. لذا انسان نیازمندترین است، چون میخواد خلیفه باشد، بالاترین. هر چقدر نیاز بیشتر باشد، رشد بیشتر ایجاد میشه، چون ارتباط با رافع نیازه. رشد تو دایره چی میشه؟ تو این نگاه، تو دایره ارتباط نیازمند با رافع نیاز. هر چقدر نیاز بیشتر باشد، رشد بالاتری محقق میشه. لذا انسان ذاتش، صفاتش، افعالش، احتیاجاتش، تمامش عین نیازه، چون عین نیازه خدای تعالی او رو شدت. حتی اگر انسانی نسبت به اسباب اولی احساس نیاز نکرد، رفع نیازو تو اسباب دید، خدا مبتلاش میکند، اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. ما او رو میندازیم تو دستاندازهای جانی و مالی، بأساء و ضراء، دستاندازها و شدتهای جانی و مالی، تا چی بشه؟ تا از اسبابی که تا به حال فکر میکرد که اینا نجات دهندن جدا بشه. لعلهم یتضرعون، برگرده به جانب ما، تضرع پیدا بکند. این نیازش شد. لذا اگر انسان، اینو میخواستم عرض بکنم، اگر انسان تو نیازهای اولی بیدار شد و ارتباط با رافع نیاز پیدا کرد، این احتیاج به دست اندازهای شدید برای بیدار شدن پیدا نمی کند. اما اگر بیدار نشد، خدا از روی محبتش نیازها رو هی شدیدتر می کند، دست اندازها رو هی بزرگتر می کند، تا این چی بشه؟ مثل کسی میمونه که خواب است، میخوان بیدارش بکنن. بله.
جسارتا من این رو عرض کردم، میخواستم این رو من استفاده کنم، یعنی کارکرد تربیتیش رو. ما بر حسب عادت، یعنی انقدر اطمینان پیدا کردیم به اسباب، مثلا فکر میکنیم خب مثلا شب شد، فردا خب قطعا دوباره، یعنی اینا رو مفروغ میگیریم، در حالی که کارکردش اگر ما از این طرف ببینیم که دائم انسان در پی این استش که به وعده خدا اعتماد پیدا کنه و سعی بکنه در مقام طلب برای تحقق این وعده، بعد دیگه هیچ اطمینان و خیال آسوده نسبت به هیچ شأنی نداره.
این به نظرم نکته درستی است، ولی نکته بعدیشه. اصل این است که اصل جعل نیاز برای چی اصلا تو وجود انسان‌ها و موجودات؟ برای ارتباط است. اصل جعل نیاز، بله. پس از این که حالا نیاز رو ادا کرد و این معلوم شد که اصل جعل نیاز برای ارتباط است، پس باید طلب کند بر این که اگرم میخواد رفع نیاز کند، این رفع نیاز افتادن تو دامن خدا باشد. یعنی تو این یطعمنی و یسقی، غذا سیر کننده نیست و آب سیراب کننده نیست. یطعمنی و یسقین فاذا مرضت فهو یشفین. اگر این نگاه ایجاد بشود، یعنی خدا به دنبال این است که انسان حشرش فقط با خدا باشد و تمام نیاز رو ایجاد کنه تا این حشر ایجاد بشه. وا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. وقتی انسان وارد قیامت میشود، میفهمه که تو دنیا با غیر خدا محشور نبوده. با غیر خدا محشور نبوده، نه یعنی این خداست اون خداست که معلومه که این حرفو کسی نمیزنه، یعنی هر نیازی او رو میخواسته سوق بده به چی؟ به سمت رافع نیاز. اما این به سمت این و آن رفته، حجاب شدن این و آن. وقتی اینجوری شد، اون وقتی بالاترین حسرت هست اونجا که میفهمه تمام این نیازها مال ارتباط خدا با او بوده که این رو با خودش حش بده، این رو به سمت خودش میل ایجاد کند، بکشاند. اما این میل پیدا کرد به این و آن. لذا ببینید تعبیر خیلی زیبای امام رحمت الله علیه میکند. امام فرماید خدا این نیازها رو قرار داد تا انسان با او رابطه برقرار بکند و نیازهاش رو هم حد براش قرار نداد، تا انسان با معشوق نامتناهی، با مجیب نامتناهی، با تو هر صفتی، با جمیل نامتناهی. لذا ببینید هر چقدر هر جمالی که بدیدیم بدو یار شدیم، هر جمالی که بدیدیم گرفتار شدیم. یعنی میاد به این جمال دلبسته میشه، بعد مدتی میبینه که این چیه؟ این اونی نبود که دلشو پر کنه، دوباره به یه طرف دیگری. دوباره نشون میده که اینها دنبال عشق نامتناهی، جمال نامتناهی تقاضای انسان است. چون این نیازهای قبلی هم همون بوده، منتها این اینجا متوقف شده بود. اگر نیاز رو جعلش رو به خاطر ارتباط ببینیم، اون موقع میفهمیم حرکت محوری تو بیدار کردن نیاز و ارتباط با رافع نیازه که اساس میشه این. اون وقت نیاز ارتباط دهنده میشود، حرکت دهنده میشود، بیدار کننده میشود، شوق دهنده و سوق دهنده و حرکت، سرعت در حرکت ایجاد میکند. بحث خیلی زیباییه، بحث نیاز به این عنوان. اون موقع باید تو ارتباطات این نیاز رو بیدار کرد، این نیاز رو تو وجود احساسش رو ایجاد کرد تا در حقیقت لذا اگر احساس نیاز رو بیدار کردیم و حقیقت نیاز رو معرفی کردیم، حرکت صورت میگیره. گاهی دیگه یه حول اولی تو این میخواست، بعدن خودش میره. وقتی چشید حرکت میکنه. حالا تو نظام وجودی این تمام عالم رو بر همین اساس شکل داده. لذا حتی اگر تو فلسفه گفته میشه و ذات انسان این فقره، یه بیانش همینه که ذات انسان این فقره. اگر میگن این ربط انسان، یعنی همین این، یعنی بیچاره است، بیچاره محضه. از گدا جز گدایی چه آید؟ از گدا جز گدایی چه آید؟ گداست دیگه. اگر انسان گدا شد، گدا دیگه سرمایه نمیخواد که. وفدت علی الکریم به غیر ذاتی، وارد شدم بر کریم بدون هیچ زاد و توشه ای. چون وارد شدن با زاد و توشه، بر کریم وارد شدن خیلی قبیح هست، هر چقدر عمل دارد. تو این باور خیلی سخت ایجاد میشه ها، این باور. یه کسی حرفشو میزند، یه کسی سرمایه کهن کوههای عمل دارد، ولی میدونه که اینا هیچ کدام چیه؟ تعبیری که آیه شریفه میفرم، لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر نبود فضل و رحمت خدا، هیچ کسی نجات پیدا نمیکرد. ما زکا منکم من احد ابدا، تعبیری که حافظم کرده اینو به شعر، در قد خیلی زیباست. گرچه وصالش نبه کوشش دهند، هر قدری دل که توانی بکوش. تمام ظرفیت عمل رو به کار میگیره، اما اینجوری نیست که فکر کنه این عمل نجاتش میده. چون تو اون رابطه اگر بخواد عمل مورد دقت قرار بگیره، چی میشه؟ ان الناقده بصیر بصیر. قابل تش ما و ما یؤمن اکثرون بالله الا وهم مشرکون، توش شرک خفی خوابیده. لذا اگه بخواد نقد، لذا با این نگاه هر نیازی برای ارتباط هست و هر چه شدت نیاز پیدا بشود شدت ارتباط است. چون انسان خلیفه الهی است در عالم، شدت نیاز برای انسان است تا شدت رابطه باشد. اگر اینجوری شد، اون موقع اگر با این نگاه حرف زدنش دردسر داره برای آدم ها. اما من نقل میکنم ان نقالو کالبقال، هرچی ابتلا و شدت برای انسان بیشتر میشود، انسانی که اون نگاه رو دارد احساس میکنه خدا بیشتر میخواد جذبش بکنه. لذا ابراهیم خلیل است، خوش است با از ابتلا ابراهیم ربهو بکلماتن فاتمهن قال اینی جائلو کل ناسه امام. و شدت نیاز، شدت رابطه، شدت کمال، شدت ارتباط با خدا، طلب ابتلا چی هستش؟ مذمومه. طلب ابتلا گفتن این پیش خدا، اگر کسی بگه خدای منو مبتلا کن، این گردن کشیست، گردن فرازیست که خدا بگه به من ابتلا بده تا من رابطه با تو برقرار کنم. یه اینجوری نکی. اما اگر ابتلا پیش آمد، از ابتلا نترسی، تو ابتلا خوش باشی. نه ای که بگیم که فقر، دنبال رفع فقر نباشیم. ما به ما گفتن از خدا صلاح بخواید، آرامش بخواید، آسایش بخواید، ثروت بخواید، سلامتی بخواید، همینا رو بخواید. اما در این حال هر ابتلایی که پیش میاد تو اونجا چی باشه؟ تو اون ابتلا رابطه ایجاد کنید. سرمایه اون رابطه است، حقیقت به اصطلاح اون کمال اون رابطه است که تو فقر، توی ابتلا لذا البلاء للولاء است، یا للانبیاء ثم الامثل فالامثل. بلا مربوط به چرا؟ چون رفع درجه است، رفع ارتباط بالاتر است. خب این بحث نیاز بود که یکی از بحث های بسیار قابل تفکره و باید تو نظام ارتباطی با هر کسی به قول حالا امروزی ها سناریو داشت. نه اینکه انسان یه چیزی رو تو خونش حفظ بکنه بعدم بیاد اونجا صحبت بخواد بکنه، کاری نداشته باشه که اینا چی میخوان، اینا چی کار دارن، اینا از کجا باید شروع کنن، اینا چی مبتلا بهشونه، اینا چه سنی دارن، اینا چه دغدغه‌ای دارن. بعدم میبینید که این حرفشو زده و به به و چهچم شد و رفت، تمام شد، اونا هم رفتن تمام شد. این ارتباط ایجاد نشده چون بر اساس نیاز. لذا سناریو میخواد، فکر میخواد که انسان بفهمه، بداند که اینا کیا هستن، چه ارتباطاتی. لذا هر چه جمع محدودتر باشد، هر چه جمع محدود، امکان ارتباط بیشتر است. لذا کادر سازی همون جوری که صبح عرض کردیم باید با عده محدود آغاز بشود. یه مثال دیگری بزنم که دوستان خسته شدن. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. من فکر میکردم صبح ما موضوعاتو کم خوندیم، مثلا بعد از ظهر به سرعت میگذریم. دیدیم بعد از ظهر فسخ عزائم بدتری شد، یه دونه شد تا الان گفتیم، تازه می‌خواستیم سیر. پیغمبر میخوام بگم این تثبت، ببینید با پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علی تو مکه که بودن، تو ایام بودن در مکه، سه سال زحمت کشیدن، سه سال زحمت کشیدن، سال نهم، دهم و یازدهم بعثت زحمت کشیدن. سر راه اهل مدینه میشستن که میامدن برای ایام حج، شش نفر رو تو سه سال جذب کردن. اینا دو ماه سه ماه میامدن مکه، تو این سه سال که اینا دو ماه سه ماه مکه بودن، شش نفر رو تو سه سال، پیغمبر است و با همه قدرت و عظمتی که دارد خسته نشده، ناامید نشده، سه سال سرمایه گذاری کرده، تو این سه سال شش نفر رو جذب کرده. بعد اینا رو میفرستد به مدینه، میگه شما بر میگردید هر کدومتون. حالا این که دارم میگم من تعبیر، در حقیقت آقا بگید ما خلاصه حالا میگم چجوری میشه. بعد اونجا دارد که این شش نفر رو که فرستادن به مدینه برگشتن، که حالا اسمشون هم هست تو تاریخ، کیا بودن، کیا بودن، خیلی زیباست. این شش نفر رو میگه سال بعد اقلن هر کدوم یک نفر رو جذب کنید. شش نفر میرن تو مدینه، یک سال زحمت میکشن، یک سال. سال بعد بر میگردن 12 نفر. حالا ممکنه یکی دو نفر جذب کنه، یکی نتونه سو جذب کنه، ولی کن 6 نفر که میرن 12 نفر بر میگردن، 6 تا رو جذب کردن تو یک سال. یک سال زحمت کشیدن، تو هر خونه ای کاری که کردن، تو هر خونه ای ولوله این که پیغمبری آمده، حرفی دارد، مخالف یا مخالف درست کردن، بالاخره حرف پیچیده شد، یه عده به مخالفت، یه عده سر و صدا پیچید تو مدینه، ولی 6 نفر هم ایمان آوردن. سال یا این شد سال 12 بعثت که این 12 نفر آمدن. وقتی آمدن خیلی زیباست، تاریخ دارد که پیغمبر با اینها یک پیمان حداقلی بست. پیمان حداقلی 6 تا ترک بود: زنا نکنید، دروغ نگید، شراب نخورید، 6 تا ترکه. این چند تا کارو نکنید بهش بعدن میگن این بیعت، بیعت حداقلی است که به اصطلاح حالا باشد تفصیلش. این 12 نفر رو بر میگن، میگه برگردید مدینه. اینا میگن که اگر ما داریم بر میگردیم، شما یک کارشناس دینم با ما بفرستید که ما بتونیم اگر سوالی داشتیم از او بپرسیم. کی رو میفرستن؟ مصعب رو میفرسته حضرت با اینها. مصعب رو میفرسته، مصعب یه جوان مسلمانی که بریده از اون ثروت و از اون این عدم تعلق. ببینید مصعب خیلی وقت نبود که مسلمان شده بود، اما با شدت بریده بود و این شدت تعلقش که توی خانواده ثروتمند با یه خانواده‌ای بود بریده بود، تونسته بود رشد سری در این ایجاد کند. دقت بکنید، رشد سری ایجاد کرده بود. لذا مصعب با اینکه طولانی نبود اسلامش، اما این قطع تعلقش تو این از این موطن تا اینجا تونسته بود این رو محبوب پیغمبر بکنه. پیغمبر مصعب رو میفرسته با اینها. حالا داره تو تاریخ هم برخوردای مصعب تو مدینه خیلی زیباست، حالا الان نمیخوایم. اینا میرن 12 نفر تو مدینه شروع میکنن با وجود مصعب تبلیغ کردن. سال بعد چند تا برمیگردن؟ 73 نفر برمیگردن مؤمن. 12 تاشون از همینا بودن، میمونه چند تا؟ 61 نفر. یعنی به طور متوسط هر نفر چند تا رو جذب کرده؟ 5 تا رو. به طور متوسط هر نفر 5 نفر رو جذب کرده. بعد غیر از اینا 430 نفر هم کسانی بودن که دلشون مایل شده بود و هنوز ولی ایمان نیاورده بودن. یعنی 700 نفر، 500 نفر اومدن، 73 نفرشون ایمان آوردن، 430 نفر هم که 50 تاشون خانوم بودن. 430 تا اینا تاریخ داره، 50 تاشون از این 430 تا هم خانوم بودن که اینا اومده بودن. بعد بلافاصله پیغمبر میفرماید ببینید حالا 73 تا شدن، میگه از بین خودتون، دقت بکنید چقدر زیباست، از بین خودتون عده‌ای رو انتخاب کنید که من با اونا وقتی ارتباط دارم و از طریق اونها حرفی رو به شما میرسونم، لزوم نداشته باشه با هم. اگه مگه چند تا ان الان 73 نفرن؟ میگه بلا فاصله یه جمعی را بین خودتون انتخاب کنید، من ارتباط با اونا بیشتر داشته باشم، از طریق اونها چی بشه؟ ارتباط با شما مؤثر بشه. یعنی جمعی که با پیغمبر امکان هشت و نشت داشته باشن باید محدودتر باشن تا این جمع محدود خودشون ادعی رو اصلا یاد میده نظام تربیتی رو، که اگر جمع زیادی شدین بلا فاصله یه ادعی که اینها آمادگی بیشتری دارند رو کنار اون حلقه اصلی قرار بدید، از طریق اینها همون موقعی که دارن یاد میگیرند یاد دادن رو هم بلد بشن، همون موقعی که اینا دارن یاد میگیرن یاد دادن هم بلد باشن، یعنی صالح مصلح بشن، یعنی احساس انگیزه بیشتر بکنن که مؤثرن. اگر یه کسی ببینید، اونایی که تو حوزه وقتی دارن درس میخونن درس هم میدن بعدش مثلا پایین ترش رو، رشد سریعتری دارن تا اونایی که فقط درس میخونن، چون اون کسی که داره درس میده علاوه بر درس خوندن میفهمه چه نکاتی رو باید بگیره، چه چیزایی رو باید دقت بکنه. قدر درس رو بیشتر از کسی که این درس دادن نداره میداند. کسی که تو نظام تربیتی میخواد اثرگذار باشه به مشکلات بهتر واقف شده و میفهمه، لذا وقتی که با اون مربی مرتبطه میفهمه که چقدر باید عقلش قوی باشه، شدت ارتباط برقرار، نیاز شدیدتر میشود، حالا چون میبینه که ازش میخوان، اینم باید درگیر، لذا حواسش جمع‌تر میشه، چون حواسش، لذا ببینید پیغمبر این سیستم. بعد 6 ماه بعد از این جریان چی میشه؟ از اینا البته پیمان حد اکثری گرفت که چی بود؟ از من دفاع کنید همچنان که از جانتون دفاع میکنید. بعد 6 ماه بعد پیغمبر هجرت کردن به مدینه، حکومت تشکیل دادن. اگر آقای نظیری میگه 100 نفر، شما سال بعد 1 نفر رو هر کدوم از اینایی که هستن، مربیایی که دارید، هر این متعلمایی که دارید بگید، هر کدوم 1 نفر رو، چند تا دارید الان؟ هر کدوم 1 نفر رو جذب کنن اینا، اینجور برنامه بذارید. بعد سال بعد هر کدوم از اونها چند نفر؟ 6 نفر رو. بعد سال بعد حکومت تشکیل بدید. ببینید اگر این نگاه با این دقت، 6 نفر اولی 3 سال، 6 نفر دومی هر کدام 1 سال برای این 6 تا میشه دو... و سال بعد میشه 73 تا، سال بعد میشه حاکمیت. این سیره پیغمبر است. اگر ما کسانی که تو مساجد دانشگاه میان نماز، بگیم آقا 200 نفر میان، بگیم 50 تاشون دغدغه مندن از این 200 تا، بگیم آقا بچه‌ها زحمت بکشید یه تر، هر کدومتون یک نفر از اینا که نمازخون هستن ولی تو اتاقاشون میخونن و جذبشون کنید بیان نماز تو مسجد. یه کار دیگه، اولا خود این که نمازخون بود تو مسجد محکمتر میشه. چرا؟ چون یکی دیگر داره واسطه میشه بیاره، خودش مقیدتر میشه بیاد، چون میگه اگه او بیاد این نباشه دیگه خیلی این خودش تثبیت وجود اینه. بعدم 50 تا به 200 نفر اضافه میشن، 250 تا، فکر نکنید که 50 نفر اضافه شدن، یه دفعه روحیه تو دانشگاه با این حرکت تغییر میکنه، اون روح جمعی ایجاد میشه، هرچی این جمع تفسیر اثرگذاریش تو اجتماع شدیدتر میشود. بعد حالا این بیان داره دیگه، حالا الان نمیخوایم ورود که عمل راهکار عملی هم داره اینها، یعنی نظام عملی ارتباطی تو کارامون داری. خب عبور بکنیم بحث نیاز رو بالاخره تا همین مقدار. بحث سوال داری دوستان یا نه دیگه؟ بحث بعدی بحث یقظه و بیداری است.
سلام علیکم. حالا این بحثایی که شما میفرمایید خب در درجه اول برای خود ما خیلی مفیده، اما جنبه طریقیت داره در اصل، از جهتی که بله. به درد دانشجوها بخوره. شما فرمودید که تجربه داشتید که 90% شبهات دانشجوها از شهوت عملیشونه.
حالا شهوت که نگیم، لغزش بگیم،
لغزش های بله. عملی. از اون برم اون چیزی که ما به ایان داریم میبینیم تو ارتباط با جوان و دانشجو
بله.
کلاس های بالاخره مختلط و ناز و عشوهی که حالا دخترها بله. سر کلاس و اوج غریزه جنسی و این جوانی که
حتی فقط گردن دخترها نندازید و بالاخره بله. طلب از این وره اون ناز و نیاز هر دو با همدیگه کار خودشو میکنه بله.
این جوانی که موبایلش فلان طور، ذهنش اونجور
بله درست
و گرفتار این همه حالا شبهات و مش، این ما چجوری باش برخورد کنیم که اون سرمنشه شبهات رو بخوایم از بین ببریم، این جوان آزاد بشه؟
عرض کردم که ببینید اسلام جوابگوی مسائل هست تو هر شرایطی هم، اما با مجموعه احکامش، با مجموعه احکامش. نمیشه بعضی از احکامش رو اجرا بکنی بعد بگی چرا نتیجه نمیده. یعنی اگر اسلام مثل نسخه پزشکی که 10 تا دارو رو پیچیده برای درمان این به اصطلاح درد، بعد بگیم من یکیشو خوردم چرا درمان نمیشم، چرا خوب نمیشم، میگه این یه مجموعه است. اگر ما میخواییم برای جوان مطرح بکنیم و او رو در حقیقت انگیزه ایجاد کنیم، میگیم اسلام یه مجموعه پاسخگوست، تو هر شرایطی هم پاسخگوست. یعنی اینجوری نیستش که حتما باید شرایط کاملا شرایط مطلوب باشه تا اسلام بگه که من اینجا جواب میدم. نه، تو جامعه به قول یه استادی میگفت عربستان الان نگاه کنید، عرب‌ها عربستانی چقدر هنوز که هنوز خشنن. اینا رو 1400 سال پیغمبر شسته، 1400 سال شسته با دستورات دین، یعنی اهم از طهارت‌های ظاهری و طهارت‌های اخلاقی، طهارت دین، لطیف‌ترین دین رو که ظرافت محبت و اون همینا رو میاره برای اینا آورده، 1400 سال اینا شسته تازه اینا. ببینید 1400 سال پیش چی بودن، پیغمبر کجا مبعوث شده بوده به رسالت، چقدر سخت بوده، اما جواب گرفته، پس شدنیه اگر با این نگاه دیدیم. منتها مجموعه دین مجموعه جوابه، یه نسخه شفابخش کامله، اما با هم نیاییم بگیم که من حجاب رو رعایت کردم چرا خوب نشدم. میگید حجاب رو در کنار این آن اینا رو دستورات رو با هم ببینیم، اون واجبات اولی که حالا اشاره تو بحثا میاد که اون واجبات و محرمات اولی اگر اجرا شد همون اولیات، اگر اجرا شد پاسخگوست، اگر کسی اونا رو انجام داد پاسخ نگرفت البته جای اعتراض دارد. پس اگر ما میخوایم شروع کنیم از اینجا، از مباحات شروع نمی کنیم، از در حقیقت مکروهات و مستحبات شروع نمی کنیم که دست خیلی بسته بشه سخت بشه، از کجا آغاز میکنیم؟ حالا انشاءالله توی دستورات عملی خواهیم گفت، از نظام واجب و محرم شروع میکنیم که مثل همون 6 تا ترکی است که پیغمبر بر اونها قرار داد ابتداعا، که چند تا ترکو قرار داد که محدود باشد در اونجا، از اونجایی شروع میکنیم که اون محدوده با هم طبقه نه، منتها خود ما باید اینو اشراف پیدا بکنیم که این مجموعه با هم این میشه و این میشه در حقیقت مجموعه. حالا انشاءالله تو نظام دستورات عملی آغاز رو مطرح خواهیم کرد. خب بحث نیاز از اینجا یه بحث مفصلی است، دوستان حالا به تفصیلش به همون بحث هم رجوع میکنن، اما به اون مقدار کفایت نمیکنه، روش فکر باید کرد. یه جا من 10 جلسه راجع به این صحبت کردم، بعد دیدم تازه بابش گشوده شد واقعا. یعنی هر چقدر آیات رو با این منظر نیازهای انبیا رو، نیازهای انسانها رو، نیازهای عالم رو بیاییم یکی یکی باز کنیم، ببینیم باب نیازی باب عظیمی است. بحث بعدی بحث یغز است. تو بحث یغز پس از اینکه نیاز محقق شد، انسان تازه بسا چی میشه؟ آماده بیدار شدن میشه. بیدار شدن انسان احساس نیاز رو که کرد، حالا تازه چی میشه؟ میفهمه که چه خبر هست. من مثال بزنم، یه کسی که خواب اینجا خواب سنگین، خیلی وقایع کنارش اتفاق میفته، اصلا این نمیفهمه، اصلا متوجه نمیشه. آیا اگر این نفهمید میتونه بگه خبری نیست؟ میتونه بگه خبری نبود اینجا؟ بگه من که نفهمیدم پس خبری نبود؟ نمیتونه بگه، چون همه اخبار بوده. اما این فهمید، با اینم هیچ ارتباطی برقرار نکرده، این خواب بوده. انسانی که احساس نیاز نکرده و بیدار نشده، این در حقیقت هیچ خبری از عالم ندارد. ما اگر خبر نداریم از عالم، از خدا، از ارتباط، مال این است که خوابیم. لذا نیازها صدای خدا برای بیداری است. دقت بکنید، نیاز صدای خداست برای بیداری. یک کسی رو گاهی صدا میزنن حسن، یک کسی رو میگن حسن آقا، درسته؟ یک کسی رو مثلا بلندتر حسن، چون بیدار نمیشه، خوابش سنگین تره. یک کسی دیگری رو با چی کار بکنن؟ تکونش هم بدن. یک کسی باید لقدم بهش بزنن تا بیدار بشه. اما اگر کسی خودش رو زده باشه به خواب، خودش رو زده باشه به خواب، این بیدار میشه هر کاریش بکنی؟ این میشه عناد. کسی که خودش رو زده باشه به خواب دیگه این بیدار نمیشه، دیگه هر کاریش بکنی بیدار. اما اون کسی که واقعا خواب سنگینه، خدا فرموده که نیازهای سنگین، ابتلاعات سنگین ایجاد میکنه تا این بیدار شه. لعلهم یتذرعون، یعنی اون بیداری. پس نیاز پیک حق است، رسول حق است برای بیدار کرده. یه روایت زیبایی است میفرماید که المؤمن المحتاج رسول الله تعالی علیکم. مؤمنی که احتیاج دارد، رسول پیک ویژه خداست به سوی شما. بعد اونجا دنبالش خیلی زیباست که خود این در حقیقت یه ابتلاست، یه صدا برای بیداریه که محتاج وقتی که آمد، مؤمن محتاج سراغ انسان، یه پیک بیداریست. یا اونجایی که مثنوی میگه آن نیا، میگه که اون طرف به اصطلاح دعا میکرد یا رب رو، 7 سال گذشته بود و جوابی نمیشنید. شیطان آمد به صورت یک کسی براش مجسم شد، روایت هم دارد، این روایت رو به شعر کرده مثنوی، به صورت یک کسی مجسم شد، گفت اگر خدا تو رو دوست داشت اجابت میکرد دیگه، وقتی اجابت نمیکنه ول کن دیگه، چقدر اینجا خلاصه موسموس میکنی به قول ما. میگه اینم دید خب راست میگه، رها کرد. بعد به نبی اون زمان خطاب شد، برو بهش بگو که گفت آن الله تو لبیک ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. چطور تو موفق شدی به این که بیای در خونه ما؟ فکر نکن این کم بوده، چرا دیگران این کارو نمی کنن؟ هر یا ربی که تو میگی، همون بحث نیاز و رافع نیاز، من تو رو مبتلا کردم، نیازمند کردم تا این رابطه رو ایجاد کنی. این اگر ایجاد شد، اون اجابت شده است. یه مثالی رو بزنم. آقای بهجت میفرمودن، خسته شدید؟ آقای بهجت میفرمودن که کسی رفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، پولش تموم شده بود دیگه، رفت خطاب که یا امیرالمومنین تمام شده دیگه، ندارم. خلاصه اونجا اومد بیرون دید یه کاروانی از شهرشون اومده. اون موقع هم خب طول میکشید، 20 روز طول میشه تا مسافر، نه حالا مثل حالا هواپیما باشه و ماشین باشه، یه روزه برسن دو روزه برسن. اومد دید اتفاقا کاروانی که از شهرشون اومده، بابا اینم یه پولی حواله کرده توسط یه نفری که تو این کاروان بدن به فلانی که اینجاست. اینم آوردن پولو دادن، بعد رو کرد به امیرالمومنین، تازه از حرم اومده بیرون تو صحنه، گفت یا علی اینو بابام فرستاده ها. یعنی اگر خدا اجابت سریع بکند، ما باور نمی‌کنیم که خدا این، خدا از کجا می‌دونست من 20 روز پیش می‌خوام امروز برم تو حرم امیرالمومنین از حضرت بخوام؟ 20 روز پیش این راه افتاده. آقای بهجت میگفت و بعد کلهشو تکون می‌داد اینجوری، یعنی ما خدا با ما چه کند؟ اگر حاجتمون رو زود اجابت بکند، باورمون نمیشه که این رافع حاجت خداست. اگر دیر اجابت بکند، فکر میکنیم که دیگه اجابت نمی کند، ناامید میشیم. علامه حرف خیلی زیبایی دارد، بسیار عالی است. ایشون میفرماید اجابت حق دائر مدار مقدار باور ماست به اجابت. خیلی حرف عالیه. از یک در حقیقت روایت هم آورده که الان روایتش تو ذهنم نیست، ولی این متن روایت این بیان که اجابت حق دائر مدار مقدار در حقیقت چی هستش؟ باور ماست به خدا. لذا تعبیر اونجا اینو دارد ایشون، انبیا چون میدانستن قدرت حق مطلق است، مرده رو هم از خدا میخواستن زنده بکنن، چون باور داشتن مرده میشه زنده بشه به واسطه اراده حق. اما ماها تا مریضه میگه مریض خدا میتونه خوب کنه، اما مرده رو فکر میکنیم خدا بتونه زنده بکنه؟ نه دیگه، مرده رو از خدا نمیخوایم زنده بکنه. میگه انبیا چون باور داشتن مرده رو هم زنده میکردن. اجابت دائر مدار چیه؟ باور ما به قدرت حق است. خیلی بیان زیبایی است، خیلی بیان عالی است. لذا بیان این است حد نزنیم اجابت رو به اندازه باور خودمون. اگرم باورمون اینقدر است، به خدا بگیم خدایا من این رو اینقدر باور دارم، اما میدونم تو فوق اینی. همین مقدار که بگم میدونم تو، توجه داشته باشم به اینکه اون فوق این است. او همین مقداری که من میشناسم نیست. سبحان ربی الاعلا و بحمده، خدایا من این مقدار شما رو میشناسم، اما تو از این منزهی، از این مرتبه دیگه نمیدونم چی، اما منزهی از این. همین مقداری که بگن این منزهی، این معرفت الهیه. وقتی به موسی میگه که موسی کلیم میفرماید که شکر من رو به جا بیار، بعد موسی وقتی فکر میکنه میگه خدای نمیتونم شکر تو رو به جا بیارم، چون هر شکری هم خودش یه نعمت شکر میخواد، عاجزا میگه موسی این شکر است. وقتی فهمیدی عاجزی از شکر، شکر است. چقدر جالبه ادراک از شکر، شکر است. یعنی فهمیدی که نمیتونی، انت ادو نعمت الله لا تحصو. اگر ما رسیدیم به این نگاه که خدای اجابت کردی، اما اجابت من باور دارم اجابت تو، اینقدر میفهمم، اما اجابت تو حدش اینقدر نیست. یه مثالی رو من خیلی تکرار میکنم ولی برام خیلی کد مهمی است. وقتی که چشمه از زیر پای هاجر اسماعیل جوشید، اونجا دارد که هاجر که رسید دور این چشمه رو سنگچین کرد. یه روایتی زیلش دارد که خیلی جالبه، هرچند سند نداره اما حرف مطابق چی هستش؟ مطابق اعتباره. اونجا روایت دارد اگر هاجر سنگچین نمیکرد دور این چشمه رو، این چشمه که جوشیده بود الی یوم القیامت جریان پیدا میکرد، جریان پیدا میکرد. هاجر او رو حد زد، اجابت حق را. حدش رو چی؟ هاجر کار بدی نکرد، اما احساس که این آب داره چی میشه؟ داره میخواد اینجا حروم شه، تو این زمین بره فرو، دورش که تو اینجا بماند. میگه این حد زد. اگر همین سنگچین رو نکرد، ما تو اجابت هایی که خدا با ما میکند حد میزنیم، تحجیر میکنیم اجابت را، براش حد قرار، چون حد میزنیم تو همون مقدار محقق میشود. یه کد خیلی مهمیه که حواسمون باشه بفهمیم اجابت در حد ما نیست، اجابت در حد مجیب است. اگر اجابت در حد مجیب است، حد من در اجابت توش لازم، مگر من حد بزنم، مگر من اینقدر بگیرم، اینقدر باور کنم. او به لحاظ اجابت فعل مجیب است، مجیب نامتناهی است، اجابت فعل اوست. اگر این باور رو کردم، همین نگاه باعث می شود که انسان اینا هر کدوم یک کده، هر کدوم لذا تو حاجت خدا میخواد تو هر حاجتی ما رو به این اجابت نامتناهی برساند، به خدا مرتبط کند، بگیم او مجیب است. اون مجیب بودن او میتونست، اگر انسان توی رابطه این باور توش ایجاد شد، نجات محقق شده است، رسیدن محقق شده است. خب داشتیم نمیدونم از کجا رفتیم به اینجا، چی سوال کردن دوستان دیگه، حرافی ما خلاصه ببخشید حرف رو از این رو به اون رو کرده و یست. تو بحث یقظه و به اصطلاح بیداری، یکی از اون بحث های جالب دیگری است که جز به اصطلاح سیر بحث ما بعد از جریان نیاز بود که عرض کردم بیدار شدن. اصلا داشتم یه قصه دیگری داشتم میگفتم، الان قصه ها هی تو در تو شد و آقای بهجت میفرمودن که کسی این بیدار شدن، این که قصه رو اینو میخواستم میگم، رفتم یه قصه دیگری که رفت تو حرم امیرالمومنین، این قصه رو بگم یادم نره حیفه. ایشون فرمودن که یه کسی میرفت، سه سال بود حاجتی داشت، میرفت حرم حضرات معصومین امیرالمومنین علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت عباس، میرفت و حرم اینو میخواست. بعد خلاص سه سال بود حاجتش مستجاب نشده بود، هی میشه سزار و گریه و بالاخره نشد. نشسته بود دید یه عربی آمد، حالا آقای بهجت فرمودن، من الان تو ذهنم درست نیست، که حرم امام حسین علیه السلام نشسته بود یا حضرت عباس نشسته بود و یه عربی آمد این ذریح رو گرفت و تکان 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 دادن شدید و یک با صدای بلندم خواستن حاجتاشو، میگه دیدم همونجا حاجتش اجابت شد و گرفت و رفت. بعد گفتم عجب، ما 3 سال داریم اینجا موسموس میکنیم، حاجتمون داده نشده، این اومد از در گرفت و رفت. قهر کردم گفتم پس خداحافظ دیگه. بلند شدم، کفشامو زدم زیر بغلم، رفتم حرم امام حسین علیه السلامم خداحافظی کردم، گفتم آقا ببخشید، معلومه بالاخره شما این در حقیقت بندتون رو نمیخواید، معلومه شما این مطیع این خلاصه نمیخواید. رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلامم به عنوان قصد خداحافظی. اومدم اینا رو آقای بهجت میفرمون، اومدم از حرم بیام بیرون، دیدم کفش داره حرم، گو استبولحسن فرستاده دنبال شما، خادمشو فرستاده که بیاید من کارتون دارم. گفتم من از مولاشون خداحافظی کردم، حالا برم سراغ استبولحسن؟ نمیرم و کفشامو گرفتم اومدم بپوشم، دیدم خادم استبولحسن دوباره رسید، گو آقا شما رو کار دارن دیگه، تو رو دروازه گیر کردم. راه افتادم، گفتم خب میرم یه جواب بالاخره، یه دقیقه میشینم، حالا همین قدم بعد میام بیرون. رفتم نشستم، بعد استبولحسن آقای بهجت استبولحسن به من گفتش که 3 تا حاجت می‌خواستی، یکیش این بود که فلان دختر رو می‌خواستی که برات خواستگاری بکنن، امروز عصر می‌فرستم برات خواستگاری بکنن به اتمید، یکی یه خونه می‌خواستی، اینم پول یه خونه، اینم خلاصه خونه رو برو بخر، یه حاجیانه حج هم می‌خواستی، اینم پول حج، امسال عازم شو به حج. اما شما رو اینجوری تعلیم ندادن که بیایید حاجتتون رو بگیرید و برید، شما این معرفت رو دارید که اصل ارتباط اصل است، نگرفتن این حاجت، اینا بهانه ارتباط است، اونا رو اونجوری عادت دادن، اگر ندن بهشون از دین خارج میشن. اما اگر تو قهر کردی، تو گفتی، این خودتو بردی در حد او. دقت بکنید چقدر دقیقه، یعنی هرچی انسان رشد بیشتری پیدا میکنه، حاجت ها شدیدتر میشه، اجابتش هم گاهی دیرتر میشه، تا چی بشه؟ تا ارتباط بماند، تا تضرع بیشتر بشود، تا لابه و ناله و زاری بیشتر بشود، تا این لذا امام سجاد علیه السلام عرض میکند به خدا، خدا یا بعضی از اعمالم رو جزاشو بده تا تشویق بشم برای این که بقیه رو بهتر انجام بدن، نه همش هم تازه، بعضیشو بهم نشون بده که اینا اجابت شده، اینا در حقیقت قبول شده، تا این نگاه تو وجود ما اگر خودمون شکل بگیره، اون موقع تو ارتباط با دیگران هم تاثیر. این قصه خواسته اگه نمیگفتم گلوم میگرفت، خلاصه که قصه رو نگم، قصه آقای بهجت تو این مسئله و خیلی قصه ها گاهی از مطالب اثرگذارتره، خاطرش تو ذهن بهتر میمونه. بحث یقظه و بیداری بود. بله
محضر جنابالی هم سایر عزت خدای نکرده، اون معنای غریب و ناسوابی که حالا محتمله که حمل بشه این در واقع ارزمند رو من از الان دخل بکنم که اون رو در واقع ملاحظه نفرمان، ولی چون در واقع برام سؤاله میخوام عرض میکنم، آیا میشه گفت بعضی از اولیای خدا، حالا من نام نمیارم، شاید مثلا در واقع همینقدر رو بگم زود بیاد تو ذهنم، منتها خب ایشون در واقع از بله دیگه از اوتادن قطعا با توجه به سلسله شاگردانی که تربیت کردن، این که سالیانی سلوک میکنن و ظاهرا راه بسته است و همچنان در واقع عرض حاجت دارن و این مقام افتقار رو دارن، بعد از مثلا سالیان زیادی با باز میشه و فتحی حاصل میشون چون که به ما رسیده، آیا این یه نحوه بعد از کشف این فتح یه نحوال، نمیدونم تو اون مقامات، من دارم از در واقع جنابالی سوال میکنم، یه نحوه ندامت به جا نمیذاره؟
نه ببینید، یه تعبیری حالا تو همینجا به خاطر این
که
بله یک تعبیر آقای حسنزاده داشتن، آقای طول حسنزاده حفظه الله، تعبیر زیبایی بود و تو این طریق دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره، و ایشون میفرمودن هرچی دیرتر میدن سنگین‌تر میدن.
گاهی من معذرت خواهم، عرضم یه چیز دیگه بود، عرضم این بود که حالا که داده شخص احساس ندامت پیدا میکنه، ای کاش اون سابقه بود که نمیداد.
من حالا این را عرض میکنم،
عرضم از اون
بله روایت هم داره. یه عابدی تو بنی اسرائیل امام صادق علیه السلام نقل کرده، تو کتاب شریف عدت الدای ابن فهد نقل میکنه. خیلی کتاب ابن فهد عدت الدای کتاب شریفیه، بسیار خواندنی داشتنی، نه یه بار چند بار خواندنی است. واقعا کتاب بسیار زیبایی است. آداب دعاست، تعبیر فارسی هم برای دانشجوهای خواستید معرفی کنید، آداب بندگی ترجمه شده به آداب بندگی. و تو خود دوستان عدت الدائی، کتاب عدت الدائی در اونجا این قصه رو نقل میکند که عابدی از بنی اسرائیل 70 سال عبادت حق کرد، هیچ چیزی از خدا نخواسته بود. بعد 70 سال یه حاجتی براش پیش آمد. بعد ماها میگیم یه چیزی 70 سال عبادت ها، میگیم 70 سال انسان چیزی نخواسته باشه، حاجتی ابراز نکرده باشه، راضی باشه به آنچه که براش محقق بوده. بعد 70 سال به حاجتی مبتلا شد، رفت در خانه الهی تقاضا کرد، حاجتش اجابت نشد. بعد اونجا تعبیر دارد که وقتی حاجتش اجابت نشد، ما باشیم چی میگیم؟ ما یه نماز خوب بخونیم میخوایم کفشمون چی بشه دیگه، خودش جفت بشه دیگه. این برگشت به خودش خطاب کرد، ای نفس با خودت چه کردی تو طول 70 سال که لایق نبودی یه حاجتت اجابت بشه؟ خیلی حرف زیباییست. خطاب شد به نبی اون زمان، برو بهش بگو این لحظه تو افضل از اون 70 سال عبادت بود که اصلا نداده بودن تا این براش ایجاد بشه، که ببینن آیا این عبادت ها برای این است که بگیره فقط. اونجایی میرسد که به ارتباط میرسد. امام صادق علیه السلام فرمود حاجتی من رو به در خانه الهی میبرد، وقتی به ارتباط میرسدم نسیت الحاجه. دیگه اونجا تو اون رابطه، نه نسیانی که بر امام قوی هستا، نسیان بر امام قوی هست امکان ندارد، اما این چه نسیانیه؟ میگه غرق ارتباط میشدم، یعنی دیگه جای حاجت خواستن نبود، این حاجت من رو میخواست ببره به درگاه، برد وصل کرد، دیگه حاجت خواستن من نداشت. خیلی زیباست که اون جایم که حضرت عالی فرمودید، این یه کسی بود خلاصه نقل کردن که این خانومش مریضی آتش شدید داشت، خیلی هم اهل به اصطلاح توسلات و تضرعات بود و اینا. بعد چند سال خلاصه خودش آتش داشت، خانوم خوبی هم داشت، خیلی بد دارد که این بعد چند سال به خدایا مثلا این رو میشه مثلا بردارید این آتش رو. بهش نشون دادن، حالا تو خواب گفتن، فهمید چجور که بر میداریم، اما اگر برداشتیم شوهرتو از دست میدی، زنتو از دست میدی، در قبالش یه ابتلا ایجاد میشود برات. تو نه خدای باشه. تو نظام علی عالم وقتی ابراهیم خلیل سلام الله علیه تقاضا کرد خدایا ارینی کیفه تحیی الموتا، نشون بده به من که مرده ها چجوری محیی میتونه زندهشون بکنه، ارینی به نما به من. اونجا روایت دارد که به ابراهیم خطاب شد، ابراهیم اینو به تو میدیم، اما ابلو که به طاعتلی، تو رو مبتلا میکنیم به یه طاعتی در مقابل این احیاء کردن در اینجا. ابراهیم موند که این ابلوکه به طاعتلی چیه. مدتی گذشت، اسماعیل به دنیا آمد، به ذبح فرزند مبتلا شد که تطابق داشت، ذبح طیور و احیائشون با ابتلاء به ذبح. اینا خیلی کدای عالیه ها، یعنی بعضی اجابت ها اگه بخواد اجابت بشه تو نظام عالم وجود یه روابط علی داره، آمدن این رفتن یه چیز دیگری هم هستش، اینم کمال ها، اما منتها تحملش نیست. لذا به ما گفتن اون جایی که ابتداعا خدا اعطا میکند یه طوریست، اون جایی که شما تقاضا میکنید اعطا محقق میشود، این تقاضا و اعطا با یک در حقیقت ابتلا ممکنه همراه باشه. حواستون باشه، حاضرید باش. اگر کسی رابطه ها رو، اینا روایات ها، اگر کسی رابطه ها رو پیدا کند یه نظام علی عظیمی در عالمه. گاهی تأخیر میندازن تا او برطرف بشه و تا چی. اگر کسی اهل کمال باشد این رو ببینه و بعد راضیه، میگن اصرار کن در طلب اما راضی باش به هر چیزی که پیش میاد. این نگاه باعث میشه که حتی وقت لذا دارد، در روایت دارد که وقتی انسان در قیامت حاضر میشود، در قیامت که حاضر میشه بعد میبینه حاجاتش که اجابت نشده به ظاهر حقیقتشون چه رابطه‌ای بوده، بعد میگه خدای کاش که هیچ کدوم از اون حاجت هم اجابت نمیشد تا این ذخیره که اینجا محقق شده در اونها هم می بود. اگر این نگاه ایجاد بشه، انسان وظیفه دارد به دعا، اصرار، الها، اما راضیست به نتیجه. نه دیر شدنش او رو ملال ایجاد میکند و ملول میکند، نه زود دادنش، چون این خدا میخواد و به خدا هم واگذار کرده. بحث خیلی زیباست. یعنی یکی از جاهای خالی بحث اینجا بحث دعا و اجابته. یکی از جاهای خالی این بحثی که موضوعات که من داشتم تو لیستم اما نشد خلاصه بیاریم دیگه، وقت گذشت، بحث دعا و اجابته که تو اینجا تو ضمن بحث اومد. خب این بحث یقظه و بیداری، ایشون دیگه حالا از یقظه مجبوریم از اصل بحثش بگذاریم، که ایشون میفرماد یقظه فقط با تضرع اصلش استضاعه از مقام ولایت شروع میشود، تضرع به درگاه ربوبی آغاز میشود، بعد این به درگاه مقام ولایت شروع میشه. بعد بیانم میاره، خیلی هم بیانهاش زیباست، ولی ما مجبوریم که عبور بکنیم که دوستان رو احاله میدیم به همینجا رجوع بکنن که نظر صاحبان ولایت سبب یقظه میشود. لذا هر چقدر تو توسلاتمون، تضرعاتمون، ارتباطمون بخوایم بیداری، چون بیداری هیچ حدی ندارد، بیداری هیچ حدی ندارد، لذا هر چقدر انسان تضرع داشته باشد بیدارتر میشود. در بیداری تعبیر یه شعری رو میاره اینشون خیلی زیبا، فعل باران بهاری با درخت آید از انفاسشان با نیکبخت. چطور باران بهار زنده میکنه؟ نفس ولی الهی، نفس امام همینجور زنده کننده است، منتها نفس امام از اون طرف ایجاد میشود یا نه، نفس امام به این است که من حواسم جمع بشه تا بیابم. من یه گاهی اینا الکلام یجر الکلام ها، بله، یعنی از اون طرف یه تعبیر خیلی زیبای اسحاق، اینو بعدا روایت شو میخونیم شاید تو بحث اخوت باشه، ولی فقط الان اشاره میکنم. اسحاق ابن عمار میگه من روابطم با مؤمنین یه خورده تغییر کرد به خاطر چیزی که بعدا عرض میکنم. بعد اونجا داره اون سال رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، وقتی دیدم رسیدم خدمت حضرت، حضرت رو برگردوند از من، به من نگاه کرد با در حقیقت روی ترش و تند. عرض کردم آقا، این نکتهش رو میخوام بگم، عرض کردم آقا من لذی غیر حالی اندک، اینقدر من از این تعبیر خوشم میاد، که عرض میکند به حضرت چی باعث شد که حال من تغییر کند پیش شما. نمیگه شما رو چی باعث شد که شما تغییر کنی رفتارت نسبت به من، انفعال رو به امام نسبت نمیده. حتی دقت بکنید، خیلی عالیه ها، خیلی عالی. اسحاق ابن عمار راوی بزرگه، میگه من لذی غیر حالی اندک، چی باعث شد که من حالم متفاوت باشه، لایق نگاه محبت آمیز شما نباشم، من چی تغییر کردم. چقدر زیباست. حضرت فرمود تغییر رو که علی المؤمنی، تو روابط با مؤمنی تغییر کرد، رابطه من با تو دائر مدار رابطه تو با مؤمنین بود. حالا ان شاء الله اونو اینجا بعد که این نگاه، رابطه امام مثل فعل باران بهاری که انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، باران از آسمان میبارد، هر ظرفی، هر وادی به اندازه وجودش بهره میبرد، آفتاب میتابد، هر موجودی به اندازه ظرف وجودیش او رو در حقیقت آشکار میشود، او آشکار میشود با این نور. خورشید در تابشش او محدودیت ندارد، به لحاظ این چیزایی که تابیده می شود داریم تمثیل میکنیم، اینها اگر تو سایه هستن مانع دارن، آفتابشون نمیرسد. نگاه نافذ بیدار کننده ولی الهی با انسان مثل انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرهاست. اگر ما میگیم تضرع باعث میشه جلب نظر اونها بشه، معنای حقیقیش این است که توسل باعث میشه من به طرف اونها رو کنم و بهرمند بشم و ادراک بکنم و بیابم، نه روی اونها رو به طرف خودم بکنم. ما فکر میکنیم محور ماییم، لذا میگیم اونها رو در حقیقت چکار میکنیم، روشون به طرف ما میشه، پشت اونها پشت نمیکنن، پشت کردن از اون طرف نیست، فوق این حرفا هستن که لذا اونها همونجور که پیغمبر برای کفارم دلسوزی داشت، اونها رو میخواست اصلاح بکنن. اگر این نگاه رو دیدین، اون موقع حسرت این که انسان محرومه به این است که اختیاری خودشه و به دست خودشه. این پشکر چشمشو بسته، این زده خودشو به خواب، بیدار نیست. به هر مقداری که یقظه بخواد محقق بشه، یعنی حواسش جمع میشه، از این باران بهره مند میشود، این باران داره میبارد، چه من چشممو باز کنم، چه ببندم، چه دهان وجودم باز باشد، چه بسته، او باران داره میبارد. اون جذبه اونها دائما شامل حال عالم است. اما اگر کسی وجودشو بسته، این محروم شده، نه اینکه او رو پشت کرده. اگر این نگاه بشود، حسرت محرومیت در وجود انسان در بیداری شدیدتر می شود. بله.
و نظر فی امری.
بله.
و اینا مظاهر خدای متعال هستن.
درسته.
که خدا باید نظر کنه، اونا بله. باید نظر کنن.
درسته. بله، نظر کردن اونها همین حقیقت است. که نظر کردن یعنی این که تعبیری که علامه طباطبایی میگه تعبیر زیبایی است. فقط توبه اب بین دو توبه خداوند است. توبه اب بین دو توبه خداوند، لقد تاب الله مثلا علیهم که لیتوبو. اینها خدا توجه خدا به چیست؟ یه عملی انسان انجام داده، توفیق در حقیقت توجه ارتباط با خدا رو پیدا میکنند، یک مانعی رو برطرف کرده، این توفیق رو پیدا میکنند. یعنی خدای تعالی انفعال درش راه ندارد. دقت بکنیم، در تو خدا این مسئله واضح است که خدای تعالی انفعال درش راه ندارد که یه عملی من میکنم چی بشه. در روایت هم دارد، اگر فرمودن که رضایت ما در رضایت مثلا فاطمه سلام الله علیها است، نه اینکه رضایت خدا انفعال باشد. دقت میکنی؟ در خدا انفعال ران، اما هر حرکتی دائر مدار توجه، البته توجه است، اما این توجه انفعالی نیست. بله، دارم همین رو عرض میکنم که این توجه خدا به بنده، این توجه خدا به بنده که باید خدا توجه بکند، تا این توجه بکند، همون توجهات فطری اولی است که خدا در درون انسان‌ها قرار داده، که تنبهات فطریه، تنبهات فطری که تو وجود انسان، اگر اعتنا کرد به اون تنبهات فطری و همون چیزایی که در درون فطرتاً قرار داده، توجه بعدی الهی هم شامل حالش می‌شود. پس توجهات فطری هم مبدأش خداست، چون تو وجود این قرار داده. نه به این معنا که انفعال ایجاد شد در خدا الان یه توجه ویژه کرد دوباره، یعنی تنبهات فطریه رو بهش اعتنا کردن که خدا از ابتدا تو وجود این چیکار کرده؟ قرار داده. اگر به اونا تنبه پیدا کردی، دنبالش لیتوبو پیش میاد برای تو، دنبالش خدا تواب رحیمه از پیش میاد. که این تعبیر بسیار عالی است که خدا تو هیچ صفتی از صفاتش انفعال راه ندارد که عمل من چی بشه؟ تعبیر اون دعای شریف چی هستش که تو از این منزهی که سببی از خودت باشد، چه برسه بخواد از سببی از من سبب جلب رحمت باشد. یادم رفته دعا رو. این یه نکته است اونجا که صریح در این که خیلی دعای زیبایی است. تو از این منزهی که دقیقا علتی از من از خودت باشد، چه برسه به این که از علتی از من باشد، یعنی عمل من سببه. اصلا خیلی اون زیباست. حالا بعد اگر دیدم یادم افتاد انشاءالله پیدا کردم خدمت. خیلی عالیه. یعنی این رو نگاه بکنیم هوا، اگر این رو یافتیم یه کد اصلیه که در نگاه الهی و از منظر الهی هیچگاه انفعال به اونجا راه ندارد، هیچگاه انفعال به صفات الهی راه ندارد. همیشه انفعال در کجاست؟ در سمت بنده است، در توجه و عدم توجه. اگرم میگیم خدا توجه کرد تا این توجه بکند، یعنی به اون توجهات اولیه فطرش متنبه شد، یعنی خدای تعالی حوادثی که برای پیش اومد این رو متنبه کرد با همین نگاه فطرش. بله، احسن، تقدس رضا که ان یکون علتا منک. درسته؟ خیلی عالی. تقدس رضاک، رضای تو مقدستر از اون است که یه علتی از خودت داشته باشد، یعنی نباشد بعد این علت اون رضا رو بخواد از خودت. میگه از اون که منزه است، چه برسه به این که بخواد چی باشه؟ علتا منی، اگر بخواد از جانب من باشه رضای تو، از بعد که من یه عملی انجام دادم رضای تو بخواد بیاد، اینجوری نیست. بلکه این است که تو اون ور انفعال راه ندارد. هر چه که هست از این ور است که من خودم رو تحت در قد این پشت کرده بودم رو میکنم، انفعال مربوط به این طرف. اینو یک کد ببینیم، هر جا تو روایات و آیات از اون منظر دیده، اون حکم اصلیش و مادر و کلید فهمش همین است که اینو در اینجاها مثل اینجا قاعده دادن که ببینیم اگر اونجوری تعبیر میشه برگشتش به این است. لذا تعبیر نکنیم بگیم خدا اینقدر راضی نبود از ما، الان راضی شد، یعنی همین تغییر انفال در اونجا اصلا راه ندارد. خدای تعالی انفال تو اون مرتبه راند که بحث جالبیه، خود اون یه بحث معرفتی عظیمه. اگر انسان اینو دید لابش و تضرعش به خدا شدیدتر هم میشه، چون میبینه از اون ور دائما چی هستش؟ توجه، از این ور پشت کردنه. نه، فعال بودن کی؟ بله فعال هست، نه اینکه علتی از من داشته باشد که عمل من سبب فعال بودن او بشود. دقت میکنید؟ عمل من سبب فعال بودن او نمیشود. اگر عمل من سبب فعال بودن او شد یعنی چی؟ یعنی انفعال. پس عمل من سبب نمیشود که او تغییری در وجودش ایجاد بشه، حتی به نحو فعال بودن. یعنی فعالیت او مطلقه است. اگر این نگاه ایجاد بشه در وجود انسان تو صفات مختلف الهی، تو در حقیقت قریب بودنش، تو مجیب بودنش، تو رحیم بودنش، تو تواب بودنش، تو هر صفتی که وارد بشیم، از اون طرف چی هستش؟ از اون طرف دائمی است و مطلق، از این طرف محدودیت در عقص است، پشت کردنه. پشت کردن و رو کردن مربوط به این طرفه، ولی اون طرف انزل من السماء ماء، روایت می‌فرماید این انزل من السماء ماء رابطه خداست با عالم. انزل من السماء، خدا بارانی است که میبارد، اما شما سالت اودیتون به قدرها، هر ظرفی بنزه خودش، و این ظرف اینقدر بهره گرفت، نه اینکه باران خدا اینقدر بود، این اینقدر بهره گرفت، و الا باران چی بود؟ باران مطلق بود. چقدر زیباست، ما با چی خدایی طرفی؟
معذرت میخوام استاد، این رو هم عرض بکنم اجازه میفرمایید؟
چشم، الان تمام میکنیم جان.
اینکه فرمودم و نظر و فی امری،
بله،
که قبل شما فرمودید هر طوری
من الان نمیدونم کجا دارن، اینجا جلو دنبال عقب نیست، بله این تا نکته تمام شده نیست،
محفوف به دو توبه است. ما میتونیم بگیم این و نظر و فی امری رو حمل کنیم بر اون نظر دوم، یعنی نظر اول که از ناحیه فعال ما یشا هست که به این توفیق مناجات داده، حالا این طلب تتمیم و تکمیل لطفه که این نظر دوم بیاد شامل بشه، تا این دعای من که محفوف به دو نظر در واقع خدای متعال بود کامل
بشه. این دو نظر هم به لحاظ عبد است، دو توبه هم به لحاظ عبد است که قبلا یه زمینه ایجاد شد، به لحاظ فطریش لیاقت توجه الهی رو برای تنبه این پیدا کرد، بعد توبه کرد، بعد حالا که توبه کرد لایق شد از مرتبه بالاتری، از دارت مرتبه بالاتری بهره مند بشود. لذا اون اطلاق دارد. اگر این رو دیدیم که اون دائما اطلاق دارد، ما محجوبیم، خیلی حال انسان منقلب میشه، خیلی توجهات انسان که اون دائما رحمتش نازل است، ما پشت میکنیم، دهانمون بسته میشه و نمیتونیم عکس بکنیم. همین ابن فهد هلی میفرماید ذیل این آیه شریفه که اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، ذیل این آیه شریفه تو همون ابن تو عدت الداعی میگه این که فرمود که اذا سألك عبادی فإنی قریب، از این که قریب مطلق آمد و مقید به هیچی نشد، نشون میده قرب او علل اطلاق و نامتناهی است. اذا سألك عبادی فإنی با تأکید قریب، یعنی اینجور نیستش که به این نزدیکتر از دیگری باشد، نامتناهی قربش با عالم با هستی چگونه است؟ مرحوم علامه در الولایه بیانی در اینا، البته به درد خود دوستان میخوره دیگه، تو دانشو اینجوری نمیشه، اینا رو باید نازل کرد. علامه میفرماید خدای تعالی قربش با عالم تعبیر نداری ما، علی سواست. پس اگر میگیم یه چیزی قریب است به خدای چی بعید است، یعنی چی؟ برمیگردد به قیاس افراد با هم نسبت به خدا. تعبیر رو دقت بکنید، یعنی دو تا فرد رو که در نظر میگیریم از ناحیه ادراکشون یکی نزدیکتر است به خدا به لحاظ ادراک الهی که ادراک کرده، دیگری کم. لذا مراتب قرب مراتب حقیقت ادراک انسان است نسبت به خدا. لذا نبی اکرم که بالاترین مرتبه قرب رو دارد، چون مرتبه بالاترین مرتبه معرفت رو دارد، و الا قرب خدا از جانب خدا با عالم علی سواس، چون نمیشه نامتناهی. آقا فرمودن سو رابطه نامتناهی نمیشه که حد بخورد، اگر بگیم به این نزدیکتر از اون است نامتناهی نیست، نامتناهی آقا نامتناهی به یک نزدیکتر است یا به یک میلیون؟ میتونیم بگیم به یک میلیون نزدیکتر است؟ به فرمایش آقا هر نامتناهی تقسیم بر هر عددی تعبیر ریاضیش رو به صفر است. اگر نگیم صفر که مسامحی باشه میگیم رو به صفر است. لذا نمیتونه بگه این نزدیکتر است یا اون دورتر است. رابطه نامتناهی با عالم چی هستش؟ علی سوا نبود تعبیر است، چون سوا خودش کمیته. یعنی هیچ حد و اندازه. اگر اینجوری شد اسماء الهی نسبت به انسان و ارتباطشون با انسان و اثرگذاریشون در وجود انسان، اون طرف نامتناهی است. این طرف است که محدودیت دارد در عقص به لحاظ بعضی به بعضی، یکی نزدیکتر است یکی دورتر. هر چقدر این موانع برداشته بشود، از اون طرف اون حال اطلاق نامتناهی بودن کمالات دائما افاضه دارد. خیلی این کد برای انسان بهجت آور است. با یه همچین خدایی مرتبطی، جمال مطلق است. اگر من اینقدر میگیرم، من چشممو انقباض کردم، ولی به من استعداد داده او رو بیابم، منتها نه اکتنا. در مرتبه چی؟ همون مرتبه که در مرتبه معرفت که پیغمبر هم میفهم ما عرفنا حق معرفت، یعنی اون کن امکان نداره. اما تو مرتبه که یافتنید، خب این بحث رو انشالله با اینکه قرار بود پرسش و پاسخ باشه، من جلسه بعد تضمین بکنم انشالله، تضمین به امداد الهی با عنایت الهی، نه به قصد خودمون، که فقط اینا رو سرفصل ها رو به صورت فهرست بگم که ترتبشون چگونه است، بعد دوستان سوال و جواب باشه در جلسه بعدی که انشاءالله در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.